آمن بزند. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند یکی از سه کوهنورد آمریکایی که در ایران زندانی است روز شنبه آزاد خواهد شد. وکیل این سه شهروند آمریکایی اظهار داشت احتمال آزادی سارا شورد به دلیل بیماری خواهد بود. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه و اسوسییتد پرس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق پیامک تلفنی آزادی این زندانی آمریکایی را دریافت داشتند. در این پیام آمده است که مراسم آزادی وی روز شنبه ساعت 9 بامداد در هتل استقلال برگزار می شود. این سه کوهنورد در تاریخ 31 جولای سال 2009 میلادی در حالی که مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی کردستان عراق با ایران بودند توسط ماموران مرزی ایران بازداشت شدند. مادر سارا شورد پیشتر گفته بود دخترش در یک تماس تلفنی به وی گفته است که مشکوک به ابتلا به سرطان سینه است و او نسبت به سلامت دخترش بسیار نگران است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 نیم شب بعد از پخش اخبار مجدداً تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من به دست موندن مشکل دارم. بعد
یعنی چی مشکل داری؟
نمیدونم، این کار که نمیتونم درس بخونم، انگیزه دارم یا دوست دارم که درس بخونم و ادامه تحصیل بدم، ولی انگار که اصلا نمیتونم درس پای درس بشینم.
نه ببینید عزیز، یه ذره با دقیق حرف، نمیتونم این نیست. و شما مسلسل بذارن رو سرتون یا بگن مادرتون رو میکشیم این کتاب بخون نمیخونید، پس نمیتونم یعنی چی؟ نمیتونم وقتی من میگن ژاپنی بخون بگم نمیتونم. شما نمیخواید. نمیخوایدش رو باید فهمید چرا. یه دلیلش میتونه باشه اهل درد و رنج نیستی، براتون درس خوندن درد آوره، حاضر نیستید برید داوطلبانه درد بکشید. به همین سادگی. یا دلتون میخواد یه کار دیگه بکنید که براتون مثلا لذت بخشه، نمیخواید درس بخونید. موضوع اصلا نتوانستم نیست، نخواستنه. علاوه مگر شما فکر کنید مردم دنیا مثلا نمیخوان ورزش بکنن یا سالم باشن یا کار بد نکنن یا کار خوب بکنن به صرف خواستن و دوست داشتن که آدم ها اون کار نمی کنن. آدم ها باید حاضر باشن هزینه شو بدن. روزی که شما رفتید توی مغازه بهتون میگن این کالا 1000 تومان، اگه 1000 تومان برید اونو بهتون میدن، نمیده. شما کسی هستید که بگید کالا رو میخوام ولی پولش نمیخوام. حالا میشه فهمید انواعش چیه، ولی جمله این که نمیتونم این در کار نیست، نخواستنه. چون روزی که میگید نمیتونم دیگه مسئولیتی ندارید. من به شما بگم الان یه متر قدتون رو بلندتر کنید، میگید نمیتونم. ولی من به شما بگم لطفا الان حرف نزنید، حالا لطفا حرف بزنید، شما نمیتونید بگید نمیتونم جز در شرایطی هست. شما میتونید بگید نمیخوام. چون روزی که گفتید نمیخوام وقت مسئولیت داره، یعنی اون موقع باید توضیح بدید چرا نمیخواید. ولی وقتی گفتید نمیتونم میشه پایان کار. چون
این برای هم سخت شده یا نسبت به دیگران خیلی یا شاید عقبم یا نمیدونم چه دلیلی که سخت شده هستم.
نه اصلا قبول دارم
برام امکان نداره.
نه باز رفتی سراغ برام امکان نداره. باز ببینید این لغت ها دروغه.
تو ذهنم برام این دروغه.
نه فرق نمی کنه. خب من اگر تو ذهنم اومدی که شما میخواید به من نیش بزنید، بعد میتونم بگم این واقعیته. ذهنتون رو برزید دور. ذهنی که با واقعیت نمیخونه با تغییرش بدیم. من اگر فکر کردم الان در برف میاد، گفتم در ذهنم به نظر میاد الان در لس آنجلس برف میاد، من باید بگم خب در ذهن من داره برف میاد. آخه عزیز ما که قرار نیست با ذهنمون، یعنی این بازی ها رو بذارید کنار. یعنی شما میبریدش یه جایی که مسئولیت روش نداشته باشه. یه ذره ولتون کنم مثل بعضیا میگه این غریزه منه یا طبیعیه. بنابراین این حق بازی عزیز، اینا فریبکاری ذهنه که ما مردم رو یا خودمون بریم یه جایی که کسی نتونه مچ ما رو بگیره، ولی اصلا معنی نمیده. شما اونجایی که من بگید مشکل شده میپذیرم، راست میگید. به همین جهت است که هر کاری برای یه دی ساده است، برای دی لذت بخشه، برای یه دی مشکله، برای یه دی خیلی دردآوره، همه کار. و بنابراین موضوع این است که ما بدونیم چرا با یه موضوعی که یا لازمه یا معمولا عادیه یا معمولا لذت بخشه ما نظر متفاوت داریم. یعنی من اگر گفتم وقتی عسل میخورم احساس کنم تلخه، به دلیل آنچه که درباره انسان میشناسیم که عسل باید به دهان و بزاق انسان شیرین بیاد، من باید یه بیماری داشته باشم. و الا دلیل نداره عسل، اگر عسل عسل است و من آدم عادی هستم به نظرم تلخ بیاد. بنابراین پشت این سنگر نرید، چون سنگر بازی و بهانه است. یعنی درست پس که من به شما بگم لطفا چشمتون ببندید و واسه میگید نمیدونم، شما نمیخواید به منم بگید.
آخه بگید
نه بگو عزیز.
توی مثلا دبیرستان که بودم میدیدم افرادی که اصلا درس نمیخونن ولی شاید شاگرد اول کلاس من بودم. بعد دوست داشتم اینطوری باشه.
نه صبر کنی صبر کنی داستان، باز رفتید سراغ چیزای عجیب و غریب. اولا اصلا اگر آدم درس نخونه هیچی بلد نیست. آدما میتونن یه دفعه بخونن یاد بگیرن.
کسی که سر کلاس میشینن و گوش میدن و یاد میگیرن،
خیلی خوب.
یعنی که هوش بالایی دارن.
خب داره. من ندارم. یکم الان 2 سالشه، یکی 60 سالشه، یکی 30 سالشه. چیکار کنم؟ یکی بهره هوشیش 80، یکی 120، یکی 180. چیکار کنم؟ هر کی قراره با امکانات خودش حرکت کنه. شما که نمیتونید بگی من 19 سالمه دلم میخواد 49 ساله باشم یا 19 ماهه باشم. شما اینید. واقعیتی که نمیشه رد و انکار کرد. بعدم دوست داره.
من قصد سخت درس میخونم که خرسم میگیره، لجن میگیره.
خیلی خوب، بنابراین دختر لوس و نوناری هستی. به همین سوال دختر لوس و نوناری هستی که درس خونه در روی هستم. هیچ لوس بازی. مثل که من به شما بگم راه برید بگید پام خسته میشه. بهتون بگم این غذا رو بخورید بگید دندونام آرواره هم درد میگیره. خب بنابراین. جان؟
یه
کمی اینطوری هست. نه خیلی جوری هستی، یه کمی چی عزیز؟ اصلا من تخفیف رو میدم که فکر اگر مشتری میشیم تو ذره بیای جلو. یعنی ببین عزیز خیلی ساده است، تو به دلیل کودکیت که حالا میشه باید صحبت کرد و یا ویژگی روانی حاضر نیستی سختی درد و یا انضباط رو بپذیری. تو دلت میخواد در لحظه هر جور که دوست داری و لذت میبری عمل کن و تو زندگی آره عزیز، ولی تو زندگی تو دنیا امروز از پا در میای. چون آدم قرار در لحظه زندگی کنه. در لحظه زندگی کردن یعنی درد و رنج رو هر دو رو مقایسه کنه و ببینید در حال و در آینده صلاحش کدامه. در لحظه لذت بردن یعنی فعلا دمی غنیمت هست و فعلا هر کار دلت میخواد بکن، نگران یا اهمیتی هم نده به فردا. خب من اگر یه کسی رو امروز کشتم اهمیتی هم ندادم به فردا، فردا که پلیس آمد اون وقت برام فردا و فرداهای بعد اهمیت پیدا میکنه. جهان یه قاعده ای داره عزیز. روزی که من تو رفتیم روی پشت بون 50 طبقه از پله اومدیم پایین یا از آسانسور سالمیم، ولی اگر از اون بالا خودمون رو ول دادیم پایین چی؟ میمیریم. بنابراین نمیتونیم قاعده رو بشکنیم. نتیجتا شما من بگید که انسان چگونه موجودی است، میگم انسان یه موجودی است که در طبیعتی زندگی میکنه که در بسیاری از موارد از طریق درد و رنج مشروع باید رشد بکنه و رشد یه درد داره با خودش. بهش میگن اصلا growing pain، یعنی رشدی که یا دردی که مربوط به رشد اجتناب ناپذیره. اصولا سیستم قراره به هم بریزه، تعادلش بر هم بخوره، دردی مثل گرسنگی تشنگی بیاد تا ما هم غذا بخوریم، هم اصولا به عنوان یه واقعیت به دنبال غذا بریم. ولی قرار بود تشنگی و گرسنگی من تو اصلا دردآور نبود، هیچ کسی هیچ کاری هم احتمالاً نمی‌کرد، اگرم نتیجهش مرگ بود همه می‌مردیم. بنابراین اون درد اجتناب ناپذیره. به همجاست که درد و تب صرف نظر از نقش خودشون بزرگترین عامل خبرن به من و شما که ای کاری نکنیم گرفتار میشیم. اما روزی که من از کودکی یه جوری به صرف گذری یاد گرفتم که دنیا رو باید از توش لذت برد و رنج نکشید و درد نکشید و رعایت انضباطی رو نکرد، حتی من مثلا چون دوست ندارم وقتی به تو تلفن میکنم همه شما رو بگم، دو تاشو میگیرم، خب چرا وصل نمیشه؟ خب باید همه شما رو بگیری. یا انتظار داری اگر مثلا نصف راه مدرسه رو رفتی به همه راه برسی، بعد مرفوضی باشه که چرا یه خونهشون نزدیک مدرسه است، نصف من اومدن رستن مدرسه، من باید این همه راه بیام؟ برای اینکه تو فاصلت خب دیگه لوس سنون. حالا چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
یه برادر بزرگتر.
چقدر فاصله داره با تو؟
5 سال
از تو بزرگتره. خب به من بگو که او چگونه است؟ او هم مثل تو اینجوری نگاه میکنه به دنیا؟
فکر میکنم نه اصلا.
خب
برعکس من تو این زمینه درستش برعکس من بوده تا.
خب پدر مادر جون مادر کار میکردن یا کار نمیکردن؟
ما مربی تربیت بدنی بود.
ولی خب من شما از چه سنی با کی بزرگ شدی در 2 سال اول؟
2 سال اول مادر پدر.
یعنی مادر کار نمیکردن و از تو مراقبت میکردن؟
نه نه، با من اون زمانی که من 2 سالم بود کار نمیکرد.
نه تا 2 سالگی فقط برای من این مهم، تا 2 سالگی مادر خونه بودن از تو مراقبت میکردن؟
بله.
چه مدتی مادر به تو شیر را دادن میدونی؟
نمیدونم، ولی فکر میکنم تا 1 سالگی.
خب اونها تا شکایی نداشت. حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، من بگو که حرف ناحسابی دیگر تو چیه با میذاره حرف بزن. مواظب خودت باش. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای 1 قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویوهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یک از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-615-615 1-800-284-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
Bolero Entertainment با افتخار ارائه می‌دهد. برای اولین بار در لس آنجلس در مقر سلاطین موسیقی جهان شراین آداتوریوم شنبه دوم اکتبر گروه آریان. گروه جنجالی آریان.
بگو که تنگ دل دیوونه، بگو از اون که آروم جونه. بگو که تنگ دل دیوونه، بگو از اون که آروم جونه.
فروش بلیط در فروشگاه های ایرانی و تیکت ماستر. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. Sponsored by VIP Tours. این کنسرت محدودیت سنی ندارد. گروه آریان در شراین آداتوریوم.
آگهی استخدام. رادیو ایران KIRN 670 AM یک کارمند نیمه وقت برای انجام امور دفتری استخدام می کند. شرایط استخدام: تسلط کامل در خواندن و نوشتن زبانهای فارسی و انگلیسی، آشنایی به کامپیوتر و استفاده از اینترنت، داشتن تجربه در امور روابط عمومی، دقت و توانایی در انجام امور دفتری می باشد. واجدین شرایط می تواند رزومه خود را به آدرس Human Resources 3301 برهام بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 Human Resources 3301 برهام بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 پست کنند. تلفن، فکس و ایمیل پذیرفته نخواهند شد. KIRN Radio is an equal opportunity employer.
اکنون در BMW of Monrovia مدل 328i سال 2011 را به مدت 4 سال در قالب Value Package و Premium Package بدون پیش قسط به مبلغ فقط $439 در ماه به علاوه تکس لیز کنید. در نمایشگاه عظیم BMW of Monrovia انواع مدل‌های نو و دست دوم BMW Certified آماده تحویل می باشند.
1-877-257-5214.
من بن کریمزاده، مدیر فروش و لیز در مونروویا BMW هستم.
حتما با شماره 1-877-257-5214 با من تماس بگیرید.
36 month close and lease, 10,000 annual miles, residual of $24,352. Total duet signing includes first payment, license, bank fee and security deposit of $5,937.39. Total lease payments with tax $13,849.20 on approved credit with BMW Financial.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان ببین عزیز، بذار من یه چیزی رو برای تو مشخص کنم. ببین عزیز، ما یه در جهانی زندگی میکنیم یا در طبیعت داریم زندگی میکنیم. این طبیعت یه قوانینی داره، این قوانین رو باید شناخت و ازش استفاده کرد. اگر اونا رو رعایت نکنیم درد میکشیم یا کشته میشیم. وقتی میرسه به مسئله رشد انسانی یا تکامل انسانی، یه قاعده‌ای وجود داره و اون این هست که باید به تأخیر انسان بتونه بیاندازه لذت و پاداش رو تا بتونه لذت و پاداش بیشتری ببره، و ضمناً باید به استقبال ضرر و خطر بره تا ضرر و خطر در جای نامناسبی به صورت بدتر و بیشتری خودشو نشون نده. مطالعه‌ای که شده این گونه است که اگر بچه‌ها بین 2 تا 5 سالگی هر وقت که میخوان یا چیزی رو میخوان، پدر و مادر از اونا بخوان که 30 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه صبر کنن، یا برخی از وقت کمی بیشتر با توجه به سن و موضوع، بچه‌ها یاد میگیرن که در ذهنشون آرزو و یا میل به داشتن یه چیزی رو نگه دارن و بعدن در آینده اون رو به دست بیارن و پدر و مادر سر قول و قرار خودشون بیستن. نتیجتاً مغز به گونه‌ای حرکت میکنه چون آماده است، مثل انسانی که آماده زبان یاد بگیره، که لذت رو به تأخیر بیاندازه، پاداش رو به تأخیر بیاندازه. معناش اینه که وقتی به 5 سالگی میرسه او آماده است که برای داشتن یه چیزی بیشتر یا بهتر صبر کنه. مثالی که تو این زمینه است و آزمایش‌های مکرری شده اینه که به بچه‌های 5 ساله آمدن و یه بیسکویت دادن، بیسکویت که مثلاً زخیم و کلفته، ضمناً بچه‌ها تقریباً گرسنه هم بودند، بعدی بهشون گفتن اگر شما این بیسکویتی که مال توی نخوری و من برم مثلا یه کاری بکنم، مثل اینکه اتومبیلم و بنزین بزنم و برگردم، اگر نخورده باشی 2 تا بیسکویت بهت میدم، یعنی یه بیسکویت دیگه میدم، ولی اگر خوردی که خوردی. خب در اینجا بچه ها رو دیدن که برخی حتی یک آن صبر نکردن بیسکویتو خوردن و برخی اصلا یک آن صبر نکردن بیسکویتو گشتن کنار، چون بهشون کاغذ و قلمی دادن نشستن یه مقدار نقاشی کشتن تا اون آدم بیاد. بعضیا اول گشتن کنار بعد برداشتن، بعضیا بعد از یه مدتی که دیدن دیر شد برداشتن، بعضیا برداشتن حتی یه مقدار زبون اینور اونورش زدن، یه ذره اون رو چشیدن و کارهای دیگه‌ای هم کردن. اینا رو دوربینا ثبت کردن، گذاشتن 13 سال بعد در امریکا یه امتحانی برای پایان دوره دبیرستان، ورود به دانشگاه مثل کنکور نیست ولی یه اطلاعات کلی رو میده به عنوان SAT. این امتحان که اون زمان 1600 بود حد اکثرش، دیدن تمام کسانی که بیسکویت رو گذاشتن کنار صبر کردن بیش از هیچ آزمونی، هیچ تستی، هیچ مطالعه‌ای نشون نداده، کمتر از 222 واحد اینا بیشتر نمره گرفتن. یعنی هر کسی که تو زندگیش بتونه لذت رو به تأخیر بیاندازه، پاداش رو به تأخیر بیاندازه، زندگی رو برده، چون درد کمتری میکشه، لذت بیشتری میبره. یه مثال، من بیام به تو فرض کن 7000 تومان پول بدم، بگم این 7000 تومان یا 70000 تومان برای 7 روز تو، تو روزی بیشترین لذت رو میبری و کمترین رنج رو، که این مثلا 70000 تومان رو در روز، روزی 10000 تومانشو خرج کن با توجه به احتیاجاتی که داری. ولی اگر آمدی گفتی من 70000 تومانشو هم روز اول خرج میکنم، بعد 6 روز گرسنگی باید بکشی و این بسو از پا در بیاری. بنابراین موضوع خیلی خیلی روشنه، جهان یه قاعده ای داره که این قاعده رو باید رعایت کرد. یکی از اونها پذیرفتن یه درد و رنجی است که مشروع اجتناب ناپذیره برای این که ما گرفتار درد و رنج بیشتری نشیم، و اگر در این مسیر قدم برداریم خود اون درد و رنج اصلا درد و رنج نیست، یعنی خودش بتونه لذت بخشه. الان موضوعی که تو داری، انسان یه موجود کنجکاوی است و میل به دانستن داره. این میل به دانستن تا اونجایی است که اصولا در انسان میشه گفت یکی از لذت‌های بسیار با ارزش و مهم این آگاهی و دانایی. شما 2 جور بچه میتونید داشته باشید. کودکی که از تولدش تا 2 سالگی به گونه درست باش برخورد کنید، 2 تا 5 سالگی به گونه که گفتم برخورد کنید و بعدم همینطور. بنابراین کتاب میشه دوستش، مطالعه براش میشه چیز جالب لذت بخش، به طوری که من تو فرض کنید این سفرهای کروز که میرم، با وجودی که مناظر فوق العاده زیباست، همین سفر آلاسکا دیدم یه عده‌ای نشستن دارن کتابم میخونن، منظره هم تماشا میکنن. یعنی آمده در یه جایی برای راحت و استراحت، ولی کتاب درسی هم نبود که بگم امتحان داره، معلوم بود کتابی است که خوندن کتابو دوست داره و لذت میبره. پس بنابراین مطالعه به خودی خودش میتونه وقتی به درستی به انسان آموخته بشه لذت بخش باشه، و هیچ وقت من فکر نکنم در مطالعه درد و رنجیست. مطالعه تنها کاری که میکنه، مثل هر کار دیگه، من از کارهای دیگه محروم میکنه. ورزش نمیتونم کنم، تلویزیون نمیتونم ببینم، همطور که یه آدم عادی در شرایط عادی راحت میتونه یه مقدار زیادی راه بره، حالا 1 کیلومتر نیم کیلومتر میتونه راه بره در حالت عادی، هیچ وقت نمیتونه در رنج میبره. اما اگر یک کسی پدر و مادرش برخورد درستی باش نداشتن یا خودش به دلایلی آسیب دیده، به جای اینکه با پاهاش راه بره با دستاش راه میره. و تو من بگو اگر قرار باشه که هر جا تو میخوای بری با دستات راه بری، چه بر سرت خواهد اومد؟ برای که دست هر اندازم مهارت پیدا کنی بدون درد و رنج حتی 10 متر هم تو رو پیش نمیبره. بنابراین همچین آدمی بعد از اینکه 2 متر میفته درد میکشه، رنج میکشه و تمام مدت داره برنامه میریزه که چگونه راه نره، برای که از دستش باید استفاده کنه، در حالی که یه آدمی که از پاش استفاده میکنه مشکلی نداره. پس تو یه آسیبی متاسفانه به دلیل کار پرورش و تعلیم و تربیت احتمالاً بیش از هر چیز دیگه خوردی. البته دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه، از جمله اینکه اصولاً به دلیل شاید زمینه افسردگی موجودی هستی که انرژی نداری، و بعد به دلیل یه مقدار ویژگی‌ها و حساسیت‌های خاص که برمیگرده به مسئله آموختن تو، که حالا نمیدونم هست یا نیست، تو اصولا کار برات خیلی مشکل تر از دیگرانه، نه اینکه برای دیگران ساده است. نتیجتاً خب مثل هر کاری که برای هر آدمی که مشکل تر باشه احتمال انجام ندادنش بیشتره، تو اون رو انجام نمیدی. ولی حرفایی که به من زدی نشون دهنده برخورد نادرسته تا با مسئله. یعنی من اگر فرض کن پام شکسته، قراره بدونم که این پای شکسته من باید باش به عنوان یه پای شکسته برخورد کنم. من نمیتونم اینو مرتبط بکنم به خواندن و نخوندن کتاب. و اونجا رو چون در تو دیدم نشون میده هم مشکل رو داری، هم نگاهت به موضوع واقعی بیانست. از کجا میاد نمیدونم. چرا تا به حال این بازی رو با خودت و دیگران کردی نمیدونم. و به همین جهت است که باید بپذیری که ما در دنیایی هستیم که برای اینکه مثل اینکه تو باید اتومبیل تو توش بنزین بزنی یه پولی بدی تا بره. ای تصمیم گرفتی برای چی پول بدم، برای چی بنزین بزنم، خب میره وسط راه میستی. بعد به من بگو درد و رنج کدامش بیشتره، این پولی که الان دادی و بنزین زدی یا اتومبیلی که از کار افتاده حالا باید پول بیشتری بدی و خطرها و ضررهای بیشتری رو هم تحمل بکنی. این در انسان به عنوان یه واقعیتی که باید همیشه انسان محاسبه کنه تو ذهنش هست. به نظر میرسه تو ذهنت یک یه جور دیگه محاسبه کردی، دو خودتو به این محاسبه قانع کردی. همونطور که دیدی من برخوردم با تو تند بود، برای که به نظر من حرفایی که میزدی اصلا حرفای واقع بینانه آگاهانه مسئولانه ای نبود و بعدم حرفا غلط بود. جان
شما از کجا میمیم افسردم؟ گفتیم میتونه از افسردگی
برای اینکه ماجرای افسرده به این دلیله که برخی از آدم ها اینقدر انرژی کم دارن که همه کار براشون بسیار خسته کننده تر از دیگران. یعنی احتمال داره اصلا موضوع برگرده به دیپریشن تو یا برگرده به همون افسردگی و یا موضوعهای دیگه‌ای که اون شور و شوق و هیجان و امید و شادی و خوشبینی و مثبت بودن به دلایلی در تو نیست. پس اونا اگر نیست من در این داره کاری بکنم. درست پسی که من اگر 10 تا مهمون داشته باشم میرم غذا برای اینا درست کنم، ولی اگر من بدونم مهمون ندارم که برای 10 نفر غذا درست نمی‌کنم. به همین جهت
چطوری میتونم این امید و انگیزه رو یا خوشبینی رو به وجود بیارم؟
فقط به یک صورت بفهمی آیا عیب و ایراد داری یا نه. درست پسی که من به تو بگم نمیتونم راحت راه برم، بعد بگی چرا بری، بعد بگم یه میخی تو پامه. پس معلومه من در حالت عادی و معمولی قرار بتونم راحت راه برم. وقتی میگم راه نمیتونم برم، باید علتشو پیدا کنم. تو روزی که فرض بر اینه که آدم عادی هستی، وقتی همچین انگیزه ای نداری، باید فهمید چرا. این فهمیدن چرا وقتی به بقیه موضوع از خانواده و ارث و کودکی و اینای تو برسن، یه دفعه متوجه میشن مسئله تو اصلا هیچ ارتباطی به درس نداره، موضوع دیپریشن افسردگی است. یا ممکنه مرتبط به این باشه که اصولا یه قضاوت و نظری داره، چون تو صحبتات پیدا بود که زندگی برای بقیه سهل و ساده و راحت، برای من چرا نیست، و یه خشمگین و ناراضی و طلبکاری به دلایلی، چرایشو نمیدونم ولی میشه پیداش کرد. یعنی اگر یه کسی نگاه کنه و یا یه توضیحی بدی به روشی که پدر و مادر تو در تربیت تو داشتن، چرا برسن دو سال اول با کی بودی و چگونه بودی و بعدش چگونه بودی، یا نگاه کنن به سابقه خانوادگی که در خانواده پدری و مادری مثلا چه مقدار افسردگی یا اضطراب یا چیزای دیگه بوده، یا آیا در خانواده پدری یه آسیبای مغزی بوده که شما استدلالای عجیب و غریب و عجق و عجق میکنید وقتی بهتون گفتن 3 به اضافه 5 بگید 15، یعنی جمع رو تو ذهنتون همیشه ضرب میکنید. اینا رو میشه چک کرد. بنابراین مهمش اینه که شما با یه روانشناس صحبت کنید که اولا نگاه کنن ببینن از نظر روانی چیزی پیدا میکنن یا نه، اگر میخی تو پای منه در بیاره. اگر اونا نبود یه مقداری باید از نظر، یعنی روانی و تربیتی نبود، باید از نظر مغزی نگاه کرد. ای بسا تو
چون
بفهم نبگو عزیزم،
من میتونم بفهمم بری پوشیم چقدر، چون اعتماد به نفس خیلی پایینه. اینقدر که درس نخوندم احساس میکنم یه آدم نظر میخوام خنگ بدون.
نه حالا خنگی تو نه خنگی تو بهانه میکنی برای که درس نخونی.
نه به خدا اصلا تو این
حالا که قسم خوردی بیشتر باور کردم. نه ببین از آخه نمیشه وقتی میگه به خدا وقت بیشتر مطمئنم، چون خودت هم معلومه مطمئن نیستی که به اون پناه میبری. نه ببین عزیز، ماجرا به این سادگی ها نیست. اگه قرار بود که من همینجوری که نشستم میدونستم قلبم اشکال داره یا نه، که ما مشکلی نداشتیم. نه قرار هست که تو بری پلوی کسی. ببین یکی از فرارای تو هم همینه، چون میخوای خودت برای خودت توضیح و توجیه کنی موضوع رو.
آخه اینقدر که دیگه به کسی گفتم، یعنی نه خودم میتونم بفهمم چرا اینطوره نه دیگران.
از همچه حرفی
معنی نیست. پیش روانشناس هم رفتم.
خب نتونستن کمکت بکنن برای که
نه حتی من دو سال الان دیپلممو گرفتم هنوز نتونستم هنوز برای دانشگاه درس نخوندم اینقدر دیگه
نه این هیچ
تلاش کردم درس بخونم
نه 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 هیچ ارتباطی با هم نداره. من میتونم به تو میلیون ها نفر نشون بدم که بعد از دیپلم درس نخونن ولی مسئلهش این است که انگیزه ندارن. چرا انگیزه ندارن سواله. اصولا حاضر به قبول مسئولیت نیستن، نظم و ترتیب تو زندگیشون ندارن، قصد نابودی قصد نظم و ترتیب ندارن تو زندگیشون، قصد نابودی خودشون دارن، یه نوع احساس تنفر از خودشون و یا زندگی و زنده ها رو دارن. من چرایشون نمیدونم. ببین عزیز، من الان به تو بگم پام شکسته، چرا؟ تو چه میدونی؟ من باید بگم پام شکسته، تصادف کردم، از پشتمون افتادم، یه کسی با چوب زده. بنابراین اون چی که مسلمه حال تو عادی نیست. به من میگی رفتی
پر رو غلطیه که
جان
این دیگه ببخشید این دیگه غلطیه که میگم مثلا کسی که پشتش باد بخوره سخت‌تر درس رو دوباره شروع کنه.
خب برفرض نه ببین عزیز، برفرض که اولا میتونه این درست باشه وقتی آدم به چیزی عادت داره، ولی خب هست که هست، سخت‌تر خود آدم سختی میگیره. مثل که به من برگردن بگن این مطلب رو با دو دفعه بخونی، بعد بگم 5 دفعه، این که بهانه نشه.
من اصلا کاملا بعد از دبیرستان دوباره شروع کنم چون همه چیز یادم رفته.
خب
بعد اینطوری میشه تقریبا دو سال هم طول میکشه من تا دبیرستانم دوباره بخونم.
خب بخون. مگر الان بچه‌ای که کلاس 7 سالشونه چقدر دیگه هنوز باید بخونن؟ باید 11 سال دیگه بخونن تا دیپلم بشن. تو 2 سال بخون. به اینا بازیه. معلومه. رویت اول به چی گفتم روستان اونو؟ یعنی هر وقت شد میزنیم اونجا. نه عزیز. ولی بذار بده چیزی بگم. لطفا به عرض من توجه کن. من اینو بارها رو خط رادیو گفتم. شاید تو تلویزیون اگر شنیده باشی. من یه مدتی روی مقدار جوونا به دلیل کار تراپی کار میکردم. من حداقل 200 تا جوون رو چون روش پیپری نوشتم، 200 تا جوون رو بین 20 تا مثلا 35 حالا ممکن استثنا هم داشته پرو من آوردن که اینا مثل تو درس نمیخونن، کار نمیکردن، ول بودن. من تونستم یه چیز رو اگر تو یه جلسه یا تو 20 جلسه بهشون ثابت کنم مشکل حل شده، که بهشون بگم لطفا دقت کن، درد درس نخوندن و کار نکردن از بدترین درس ها و کارها بیشتره. رنجی که تو از این انجام ندادن وظایف و مسئولیت ها به عنوان یه انسانی که باید نیازهای خودشو برآورده کنه که از طریق علم است و کار، تو رنجی که میبری بیشتر از رنج اون آدمی است که حتی مثل تو درس خوندن براش رنج آور. روزی که اینو بپذیری مسئله حل. یعنی من به تو میگم دو جور رنج میبری، یکی اینکه رنج رو از طریق مطالعه و کار ببری، یکی رنج رو از طریق مطالعه نکردن و بیکاری. چون این مطالعه نکردن و بیکاری رنج خیلی خیلی بیشتری از رنج اول داره، آدم بین بد و بدتر باید بد و قبول کنه. مسئله به همین سادگی است. یعنی باز دو مرتبه مثل همون داستانه که من بهت برگردم بگم بیا اینجا این راه رو بیا تا من به تو 70,000 تومان بدم که بری 7 روز زندگی کن. تو بگی این همه راه رو نمیخوام بیام. خب 7 روز باید گرسنگی بکشی، رنج اون گرسنگی و خطر مرگ ای بسا 100 برابر بیشتر از راهی است که تو بیا اینجا از من پول بگیری. تو زندگی به همین جاست که آدما قبول کردن برن مدرسه و کار بکنن، برای که رفتن مدرسه و کار کردن رنجش از رنج بیپولی یا بیکاری خیلی 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 کمتره. پس بنابراین من به جای اینکه بین دو تا رنج بیکاری و درس خوندن و رنج کار و درس خوندن انتخاب کنم، چون رنج درس و کار خوندن خیلی خیلی کمتره، میرم اینجا. خیلی ساده است. به من بگن تو میخوای 2 تا شلاق بخوری یا 20 تا، میگم 2 تا. به من بگن تو میخوای 10 دلار یا 10 تومن جریمه بدی یا 1000 تومن، میگم 10 تومن. به من میگن تو 100 دلار میخوای بهت پول بدیم یا 10000 دلار، میگم 10000 دلار. انسان در این زمینه پاسخش رو میدونه. بنابراین این بازی رو در نیار. اگر اون روانشناس کمکت نکرده، یه روانشناس خوب مخصوصا خانم پیدا کن که با تو صحبت کنه. امیدوارم مسئله حل بشه. من پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. بازی خود. مرسی عزیز. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می برد. مطب ها در بیورلی هیلز، نورث ریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کوسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم دوستان پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Stuff 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692 1-800-238-692 ValenciaBMW.com.
یک بار دیگر کاباره تهران House of Legends با افتخار تقدیم می کند. بنا به تقاضای مکرر عاشقان موسیقی راستین ایران، دیدار شما با همیا اعتبار موسیقی ایران. به همراهی نام بلند آواز موسیقی ایران حسن شماعزاده.
به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به راه دورش نمیدم، به هر کزورش نمیدم.
و مایکل مرد هزار چهره جمعه دهم و شنبه یازدهم سپتامبر. برای رزرومین با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کانتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه آینده 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست برای مراحل تولد تا 18 سالگی و احتمال آسیب اون از روز چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 30 سپتامبر در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آگاهی دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر استرس و استراب، 5 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. و روز یک شنبه در تورنتو کانادا خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. محل برگزاری کنفرانس در مونترال کانکوردیا یونیورسیتی هال اتاق 937 هست و در تورنتو شرایتون هایوی 7. کارت ورودی که $30 هست هم اکنون در این دو شهر در اختیار دوستانه. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از بوستون و دیدار از 4 بندر و یا شهر زیبای امریکا و کانادا رو در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. روز میخوام من در ارتباط با مهاجرت میخواستم سوالی داشته باشم. من متاسفانه در این ارتباطی اختلاف نظری با همسرم دارم. یعنی به این ترتیبه که
بذار من ازتون دو سه سوال بکنم. شما چند سالتونه؟ همسرتون چند سالشونه؟
7 سالمه، همسرم 34 سالشه. من فوق لیسانس هستم. شرایط خوبی هم دارم. همسرم هم پزشک هستن، پزشک عمومی.
شما فرمودید شما 37 سالتونه؟
عرض کردم بله.
بله. شما چه مدت ازدواج کردید؟
من حدود 6 سال ازدواج کردم.
به من بفرمایید فرزندی هم دارید ها؟
بله هم دارم. 2 سال و 7 ماه دارم.
اوکی. اون وقت الان کجا هستید؟ از کجا تلفن میکنید؟
ایران هستم.
از ایران تلفن. اون وقت به کدام کشور فکر مهاجرت رو دارید؟
اصل مهاجرت به کانادا رو داشتم آقای دکتر.
آیا از اعضای خانواده شما و همسرتون کسی در کانادا یا اون شهر هست؟
بله، خواهر خانومم دقیقاً پزشک هستن و همسرشون استاد دانشگاه. ایشون فکر میکنم یه 3-4 ماه دیگه اصلا موو کنن دیگه برن کانادا.
بسیار خوب. اون وقت ولی از
دو تا خواهر دیگه که دارن آقای دکتر، روز میخوام دو تا خواهر دیگه دارن. اون دو تا خواهرم قصد انتقال به کشور خارجی دارن، حالا یا اروپا یا کانادا.
اون وقت خانواده شما چی؟ همچنان در ایران هستند و میخوان در ایران بمانند؟
بله بله، خانواده من همش در ایران هستند.
آیا قبل از ازدواجتون این صحبتی درباره ماندن و رفتن با هم داشتید؟
تو صحبت اولیه احضار بی تمایلی من نکردم، ولی به هر صورت رو این تاکید شد که ما توی ایران بتونیم زندگیمونو بسازیم.
متوجهم. خب چه خبر است تو دلایل شما یا ایشون یا اختلاف نظراتون؟
علاقه نیستم به مهاجرت، حالا به دلایل مختلفی که حالا مشخصه، ولی انتا عامل باز دارنده است. من اعصاب شکست دارم اونجا. یکی حالا من تیتر وار خدمتتون بگم، شما با توجه به دقت نظری که دارید بهتون راهنمایی میکنید. یکی اینکه عدم مهارت در حد ارائه برای اونجا. شاید تو ایرانی مهارتی که من دارم، شرایط موجودم هم خوب هست، ولی این مهارت تو کلاس جهانی یا توی کلاس خوبی که بتونه اونجا ارائه بشه ندارم. علتش هم اینه که بعضن دوستایی که اون طرف اومدن، حالا یا برای ادامه تحصیل دکترا یا برای کار، شرایط یه جوری تحصیل میکنن و میگن که به هر صورت اونجا وضعیت یه مقدار سخت هست. یه بحث دیگه ترس از افسردگیه، چون من احساس میکنم حتی توی ایران هم ماموریت که میرم توی شهر دیگه هم سیک میشم، حالا یه احساس افسردگی بهم دست میده. یه بحث دیگه که دارم ترس از تغییرات خانوادگی، یعنی به نوعی حالا احساس میکنم چون دختر دارم که خانومم هست، البته یه مقدار مشکل کنترلگری دارم. حالا الان صحبتی که خدمت شما داشتم و سیدی های شما رو گوش دارم، احساس میکنم یه مقدار کنترلگر هستم. یه بحث دیگه که ما نمیشه از تصمیم جدیم از دست دادن شرایط موجودمه که شرایط خوبیه، یعنی در مقایسه با افراد بسیار شرایط خوبی هست. یه بحث دیگه این که عدم تطابق با فرهنگ اونجا شاید برام سخت باشه. و یه مسئله دیگه که هست، دلایلی که همسرم داره احساس کنم دلایل محکمی نیست، یعنی دلیل اصلش اینه ایشون پزشک عمومی هست. تو ایران شرط پزشک عمومی کار خیلی کار مستدام آینده نگری ندارن، ولی میبینم سوالی که میکنم علت این که شما میخوای بری، حالا میگن اونجا هیجان انگیز کرده، جالب تره، آزادی بیشتره، شانس بیشتر برای انتخاب، ولی احساس میکنم این موارد به صورت عمقی نیست. حالا شاید
آخه من سوالم این است که صبر کنین اگر ایشون پزشک عمومی هستن و حاضر نیستن دوره تخصصی رو بگذرونن، چرا فکر کنن با پزشک عمومی در کانادا جایی پیدا میکنن؟
خب همین اصلا یکی از دلایلی که من با ایشون صحبت کردم، شاید مباحثی هم داشتیم، یکی از دوستان که از اونجا اومده بود دوره دکترا تخصصی داشت میگذرون، اشاره میکرد که اصلا اونجا وضعیت حتی پزشکای عمومی خوب نیست و بعضن مثل ایرانه، یعنی شرایطی نیست که بتونم شاغل بشم. علت آخر خودم هم آید دکتر سن نمه، یعنی احساس کنم تا این پروسه مهاجرت طی بشه بیش از 40 سالم بشه و بخوام اون طرف بیام باید 2 مرتبه از ابتدا شروع کنم به فعالیت. این دلایل کلی من
متوجه. حالا من یه سوالی ازتون دارم. فرض کنید تمام اعضای خانواده همسرتون برمیگشتن به ایران، فکر کنید ایشون علاقه به رفتن به کانادا دیگه داشتن؟
باز داشتن آقای دکتر، ولی به هر صورت من فکر میکنم این مقدار خودشون هم با خواهرشون مقایسه میکنن، یعنی البته برداشت من این هست. بله باز داشتن، یعنی بی علاقه نیستن. علتش هم اینه که یه دوست ماهی هم قبلا آمریکا کالیفرنیا بودن، خود منم یه 2 سفری اروپا رفتم. به هر صورت شرایطی که مقایسه میکنم وضعیت بهتره، ولی سختی های خودش هم به واقع بینانه به قضایی نگاه کنیم داره.
شما دوتاییتون از نظر زبان انگلیسی در کجایی؟
خانومم وضعیت زبانش های دکتر بهتره. من متاسفانه حالا با شنونده قبلی صحبت میکردید سعی کردم که خیلی رنج نکشم تو زندگی، یعنی علارغم این که شرایط خیلی خوبی هم نداشتم، ولی حالا نمیدونم به نوعی وضعیت تحصیلم هم یکی از دغدغه‌هایی که دارم اینه. ببینید من لیسانسم حالا دانشگاه خوبی قبول شده بودم، الکترونیک خوندم، فوقم هم مهندس صنایعی، ولی خیلی برای تحصیلاتم تلاش نکردم، یعنی به حدی که احساس میکردم موضوع قابل پاس شدن هست تلاشمو کم میکردم. یعنی اعتقاد دارم خیلی هم حالا زحمت کشیدن برای به دست آوردن بعضی چیزا، به محض که حس بکنم یه احساس امنیت بکنم که پاس میشه موضوع و موفق میشم. به همین دلیل موقعی که میرم سر کلاس زبانی یا اگر بخوام به صورت آکادمیک زبان ادامه بدم انگیزه جدی برای کارم ندارم، ولی خودم زبانی
نه متوجه. حالا سوال دیگه من، آیا اصلا به طور کلی درباره فرزند دوم هر روی شما چی فکر میکنید؟
ما الان خانمم باردار هستم و تا آخر اسفند، یعنی حدود 5-6 ماه دیگه بچه دومم ان شاءالله به دنیا میاد.
خب وقت بعد احتمالاً با جابجایی و مسئله فرزند یه مقدار به یک اعتبار شیرخواره و اینا که یه مقدار کار درستی نیست برای مهاجرتون، حداقل در یه سال و یه سال و نیم آینده.
بله دقیقاً همینطور هست. البته عرض می‌کنم این دلایلی که من دارم همین دلایل مانع شده برای تصمیم.
نه من حرفای شما رو میتونم بفهمم، یعنی تقریبا هم در یک کلیتی باهاتون موافقم، یعنی فکر میکنم اون نگرانی های شما بی پایه و اساس نیست، یعنی اینا به یک اعتبار از نظر علمی استراب نیستن، ترسه، یعنی واقعیت دارن و اتفاق خواهند افتاد این مقدار از اینا، و بعدم از نظر شما چیزی رو در مقابلش به دست نمیارید. ایشون هم اگر بخوان دانش پزشکیشون در این حد نگه دارن، همونطور که در ایران با موانع و محدودیت های روبروس، در کانادا یا امریکا هم خواهد بود، یعنی اون دانش امکان ارائه در بازار رو نداره، ولی اگر حاضر باشن چند سالی خیلی جدی درس بخونن، خب اون موقع میشه اینو گفت که این کار میتونن در ایران هم ساده‌تر و راحت‌تر بکنن. و بعدم مخالفت کلی شما با توجه به اینکه 37 سالتونه و به زودی دو تا بچه دارید و یه ثبات و قراری رو احتیاج دارید و حالا دیگه نمیشه به صورت یه جوون دل رو به دریا بزنید و شد شد نشد نشد، و بعدم نگرانی هایی که امیدوارم اون بی پایه باشه درباره رابطه تون دارید میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی حقیقت بذارید ازتون سوال یه جور دیگه بکنم، دو تا سوال. یکی این که اگر هرچی رو که، و لطفا دقت کنید، تا هرچی رو که راجع به همدیگه الان میدونید میدونستید، فکر کنید هر روی شما باز با هم ازدواج میکردید؟
بنده ازدواج میکردم آقای دکتر.
ایشون چی؟
البته ایشون این جتش
نمیدونم اگه اوکی. حالا بعدن دومین سوالی که دارم این است که واقعا چقدر مسائل و مشکلات یه مقدار مشکل و جدی تو زندگی زناشوییتون به طور کلی در محیط خانوادتون دارید، جایی که نه نسبتا از یه آرامش و صلح و دوستی و همکاری نسبی برخوردارید؟
نه خوبه شرایط آقای دکتر، فقط علت این که من مشغله کاریم زیاد هست، به همین علت شاید تو بخشی از روابطم خیلی شاد نباشم، ولی نه مشکل جدی نداشتیم و خوشبختانه موانعی هم که پیش میاد با هم طرح میکنیم حلش میکنیم.
حالا به سوال،
البته مشکلاتی زیاد هست، شاید یکی از دلایلی که ما را بیشتر به خصوص مواقعی که من از محیط کارم خسته میشم، از شرایط اجتماعی خسته میشم، دلیل اصلی من اینه. یعنی احساس میکنم که آینده فرضی خوبی برای خودم متصور هستم، ولی حس میکنم این شرایط قابل به قول معروف پایدار نیست. یعنی نمیتونیم روش
حالا،
ولی شرایط زندگی خوب هست گذاره شد. البته تو بعضی از مواقع طبیعتا مشکلاتی که با هم داشته باشیم، حالا به نوعی با هم طرح میکنیم، حلش میکنیم، و واقعا دیدگاه ها و سیدی های شما خیلی کمک کرد.
حالا یه سوالی ازتون دارم. فرض بفرمایید که درآمد شما 100 هزار تومان باشه در ماه یا در سال، وقتی شما کار میکنید به صورت عادی، و ایشون هم اون زمانی که کار میکنن، درآمدشون در مقام مقایسه با شما، اگر درآمد شما 100 هزار تومانه، درآمد ایشون چقدر؟
تقریبا 10 هزار تومان یا 15 هزار.
نه به نظر من عزیز، اینا نشون دهنده این است که یه مقدار شرایط شما شرایطی است که میشه شما رو فهمید کجا هست. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من خودم 5 تا برادر دارم، یه دونه آخری هستم.
شما آخری هم هستی و و همسرتون، من تا راجع به دو تا خواهرشون شنیدم، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
اون 4 تا خواهر دارن، برادر ندارن. اول عزم خواهم 3 تا خواهر دارن، با خودشون 4 تا میشن.
آها، و چند
اولی هم
ایشون بنابراین فرزند اول با فرزند آخر ازدواج کرده. ازدواج خوبیه، مشروط بر این که شما پسر خوبی باشید، ایشون هم مادر مهربونی باشد.
جا من از این اصطلاح شما استفاده میکنم، وقتی میبینم زیاد کنترل میکنه یا مامان منو ولم کن دیگه.
حالا به زودی ایشون صاحب فرزند سوم هم میشن، تا حالا دو تاشو داشتن، ولی خب سومی پیدا میشه. بذارید ما 5 دقیقه پیام داریم، پیام ها رو بشنویم. اگر ایشون دلشون خواست با من صحبت کنن، با توجه به اینکه حرفای شما رو شنیدن، نمیدونم حرفای منم شنیدن یا نه، خوشحال میشم باشون صحبت کنم. با خودتون روی خط باشید، من بعد از 5 دقیقه پیام ها در خدمت شنگان اجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321, and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology, as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
The following is a paid commercial message.
ای مردم ایران، اگر از چادر سر کردن، کتک خوردن، تحقیر شدن خسته شده اید، برای 90 روز آب و خوراک ذخیره کنید تا معجزه کریم را که با یک نگاه این رژیم نامردها را نابود و آنها را پابرهنه روانه بیابانها می کند با چشم خود ببینید. کریم منتظر شماست. برای آزادی ایران، هموطن، با من بگو کریم یا کریم.
کریم یا کریم.
ای مردم ایران، اگر از چادر سر کردن، کتک خوردن، تحقیر شدن خسته شده اید، برای 90 روز آب و خوراک ذخیره کنید تا معجزه کریم را که با یک نگاه این رژیم نامردها را نابود و آنها را پابرهنه روانه بیابانها می کند با چشم خود ببینید. کریم منتظر شماست. برای آزادی ایران، هموطن، با من بگو کریم یا کریم.
کریم یا کریم.
آگهی استخدام. رادیو ایران KIRN 670 AM یک کارمند نیمه وقت برای انجام امور دفتری استخدام می کند. شرایط استخدام: تسلط کامل در خواندن و نوشتن زبانهای فارسی و انگلیسی، آشنایی به کامپیوتر و استفاده از اینترنت، داشتن تجربه در امور روابط عمومی، دقت و توانایی در انجام امور دفتری می باشد. واجدین شرایط می تواند رزومه خود را به آدرس Human Resources 3301 برهام بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 هیومن ریسورسز 3301 برهام بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 پست کنند. تلفن، فکس و ایمیل پذیرفته نخواهند شد. کرن رادیو از ان ایکوال اپورتونتی امپلایر.
نیکی هاشمی اتنی اطلاع همین دوشنبه از ساعت 9:30 صبح با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت IRS tax debt و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. 818-377-7477.
شنبه دوم اکتبر در هتل هایت شهر ایرواین، مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC و محک از شما دعوت می‌کنند شبی را به همراه بنیانگذاران مؤسسه محک و هنرمندان برجسته ایرانی به فرشتگان کوچک مبتلا به سرطان مؤسسه محک هدیه کنید. مهمان هنرمند و برجسته برنامه شهرداد روحانی. میزبانان محبوب و معروف برنامه ماز جبرانی و شهرزاد دردلان. شنبه دوم اکتبر هتل هایت ایرواین، شروع برنامه 6 بعد از ظهر. شنبه دوم اکتبر هتل هایت در شهر ایرواین. تلفن تماس برای تهیه بلیت 949-679-9911 و یا وبسایت iscc-charity.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، با ایشون یا همسر گرامیشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خوشحالم از اینکه
صدا خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من دلایلی که دارم برای مهاجرت خدمتتون عرض میکنم، یکی اینکه اولا احساس میکنم ایران یه فضای بسته‌ای داره و یه ارتباط دوستانه با بقیه مردمای کشورهای دیگه نداره، و یه من یه مسافرتی که حدود 9 سال پیش به آمریکا داشتم دیدم که خیلی فضا متنوع‌تر و هیجان انگیزتره. و من خودم دوستان تو زندگیم حالتی دارم که دوستان ماجراجوی بیشتری داشته باشم، یعنی از یه زندگی یک نواخت تکراری که هیچ تفریح خاصی وجود نداره و اینجا ایران ما مجبور هستیم داشته باشیم زیاد خوشم نمیاد. و دیگه این که فکر میکنم امکان بیشتری برای رشد تحصیل خودم و همسرم و بچه هم توی خارج برام و فراهم هست. و دیگه این که فکر کنم اگه که ما مهاجرت نکنیم و این فرصت از دست بدیم، همیشه من این حسرت رو دارم با خودم. خیلی سعی کنم خودم قانع کنم که اصلا از این فکر بگذرم، ولی همیشه با گوشه ذهنم هست.
خب آخه من اینو میدونم، ولی اگر این آخری رو اینگونه بگم که اگر آمدی تو با مسائل و مشکلات، نمیگم حالا جدی، کمی جدی روبرو شدید، شما علاوه بر حسرتی که خودتون دارید خطراتی هم برای خودتون و خانواده میخرید. ببینید یه مقدار نگاه و متوجه مسئله اجتماعی و عمومی و سیاسی شما هستم، ولی خب اون میتونه تغییر پیدا کنه. شماره یک. دوم، متوجه هستم که بر اساس حرفایی که همسرتون گفتن ایشون یه مقدار زیادی مشغول کار هستن و با اومدن بچه دوم دیگه زندگی هر دوی شما تبدیل میشه به مواظبت و مراقبت از هرچی که دارید، یعنی به همین جد است که با اون روحیه یه مقدار، حالا نمیگم ماجراجو، ولی به هر حال تنوع خواه و آزادی خواه شما اگر بشه نامشو گذاشت در تضاده. ولی دو تا نکته رو میبینم. یکی این که همسرتون آدم نگرانی نیست، ولی به هر حال اهل یعنی شاید هم باشه، ولی اهل پیشبینیه و تا حدودی پیشگیری، و بعدم به حساب خودش 37 سال عمرش رو در یه جامعه و محیطی گذرونده، خودشو به یه جایی رسونده که یه قراری گرفته، حالا دوباره راه افتادنه، و بعدم ماجرای دوتا بچه یه مقدار مسائلی رو با خودش داره. یعنی من فکر میکنم شما چیزی رو که میخواید یه خواسته است، من باشم هیچ مشکلی ندارم، ولی نگرانی ایشون برهم خوردن اون توازن و تعادل و یا توانایی هر دوی شما در برآوردن نیازهای فیزیکی روانی اجتماعی تونه. و بعدم نمیدونم، فرض بفرمایید اگر یه درآمد و ثروتی داشته باشید که بتونید یه مدتی اینجا مقصد از نظر اقتصادی خاطر کناسته باشه، خب اون یه موضوعی است و البته آماده باشید که اونو خرج کنید. ولی اگر درآمد و ثروتی نیست، میدونید در امریکا و کانادا به دلیل ویژگی‌های خاصی که داره این درآمد یا ثروت یا پول، اون خونی است که در رگهاتون در جریانه و اگر اون نباشه همه چی به هم میریزه. مهم نیست که چقدر همدیگر رو دوست دارید یا ندارید. و بعدم شما با داشتن دو تا بچه کوچولو، مثلا بعدی که به زودی 4-5 ماه دیگه میاد و یه بچه فرض کنید اگر اشتباه نکنم مثلا 3 ساله، یه بچه مثلا 1 ماهه یا چیزی نزدیک به این، تا یکی دو سه سالی خود شما هم گرفتار یکی دو سالی گرفتار بچه هایید و اینکه یعنی حداقل گرفتاری مادرانه دارید که تمام وقت شما رو احتیاج داره تا اینکه بچه‌ها به یه سنی برسن که به یه محیط آموزشی بتونن برن و همسرتون توی مدت به 40 سالگی میرسن. آیا آمادگی این رو در هر دوی هم خودتون و هم دیگه میبینید که اگر واقعا با مسائل و مشکلاتی روبرو شدید، یک بخواید برگردید نه اینکه اینو به عنوان یه شکست تلقی کنید تو لجبازی، و دو آیا چیزی خیلی در ایران رو به هم نمیریزید که دو مرتبه اینجا بیاید و با مسائلی روبرو بشید؟ چون احتمال این که نتونید اونجا زندگی کنید هست. شما اگر یه مقداری جدا از ذهنیت همسرتون و زندگی همسرتون باشید شاید بتونید یه جوری ایامی رو بگذرونید، ولی ایشون رو نمیبینم و مخصوصا اگر ببینن روابط و شرایط داره به هم میریزه، ممکنه آدمی که تا به حال سفت و محکمه مثل یه فرض کنید لیوان شیشه‌ای زمین بخوره خورد بشه. چون من شکنندگی ایشون رو مخصوصا به خاطر بچه آخر میبینم و اینو نمیتونی دست کم بگیری. یعنی شما به یک اعتبار مسئولیت، نه مسئولیت انتخاب، مسئولیت زندگی میفته گردن شما. یعنی شما یه مقداری خواستید و شما براتون لذت بخش و جالبه و شما اعضای خانوادتون رو اینجا دارید و شما 10% 20% ایشون الان در ایران درآمد دارید. آیا آماده هستید که از دو تا بچه مراقبت کنید، هفته 40 ساعت هم اینجا کار کنید؟ و آیا بعد فکر کنید؟
من تو حد زیادی با مشکلات اونجا آشنا هستم و فکر میکنم که اگه همسر من با من همراه باشه واقعا دوست دارم که این مشکلات رو تحمل کنم، کار کنم. ولی خب همونجور که شما فرمودین، خب یه شرایط خاصی هم دارم. به خاطر دو تا بچه کوچیک حتما نمیتونم مثلا شاید یکی دو سال اول بتونم درآمد خاصی داشته باشم، یا اینکه و از نظر شغلی هم هیچ اصراری ندارم که بخوام اونجا شغل خودم رو ادامه بدم. من به شغل ساده ترم راضی هستم، یعنی این آمادگی رو دارم که اینجا مثلا مهارت‌های دیگه پیدا بکنم و بیام اونجا یه کار ساده تری انجام
خب
بدم.
خب ببینید خانم دکتر،
نه
صبر
کنید، همسرم میترسه.
نه من فکر میکنم یه مقداری شما یه ویژگی روانی دارید که حرفتون رو میزنید ولی دو سه تا اشکال. یعنی شما به من بیاد بگید که کسی که در ایران بالاخره پزشکی خونده حالا بیاد بره توی رشته دیگه، معمولا فقط وقتی است که نتونه، معمولا به خواستتون مرتبط نیست و خب این یه نوع آسیب و شکسته. شماره یک. دو، اون دو سالی که شما و درستم میگید با منم موافق هستید که به خاطر بچه ها نه درسی و نه کاری میتونین انجام بدید، ایشون هم با توجه به برخورد فرهنگی و اجتماعی مسئله خواهد داشت، بنابراین فشارها و بارها سنگین خواهد بود و میتونید یه مقداری به هم بریزید. من یه سوالی از ایشون کردم یا از شما، مطمئن نیستم یا شاید مطرح شد، ولی به آیا یه فرض بفرمایید شما 3 سال بیاد اینجا اصلا کار نکنید، توانایی اداره یه زندگی خوب رو به خاطر پسنداز و ثروتی که دارید دارید یا ما کار بکنید؟
خب فکر کنم ثروت اون در حدی هست که اگر بخوایم همه چیز رو اینجا بفروشیم میتونیم در حد یکی دو سالی اونجا درآمد داشته باشیم، ولی اگر بخوایم مهاجرت بکنیم فکر کنم این عاقلانه نباشه که ثروت اون رو مثلا با خودمون ببریم.
نه متوجه. خب آخه ایشون اگر بیان چجوری میتونن کار بکنن که درآمدی داشته باشن که با حذف درآمد شما و هزینه های اینجا که احتمالاً میتونه بیشتر از ایران باشه ایشون بتونن بکشن؟ یعنی از نظر مالی. بعدم ببینید من متوجه هستم، اولا به شما بگم شما سخت دلتون میخواد بیایید، یعنی این پیداست، یعنی تا اونجایی که حتی ممکنه شغلتون و آیندهتون رو زیر سوال ببرید. من البته اگر یه مسائل اجتماعی سیاسی داشته باشید و اونو تونم وارد بحثش بشم اونو میفهمم، یعنی اون میتونه یه عامل اصلی باشه، ولی خب البته اوضاع سیاسی هم معلوم نیست همین گونه بمونه، وارد اون بحثم من نمیخوام بشم. من پیشنهادم به شما یه ذره نه که غیر عادی باشه، شاید خودتونم فکر کردین، من فکر کنم بذارید فرزند کوچیکتون حداقل به 18 ماهگی 20 ماهگی یعنی میشه 2 سال، یه 2 سال دیگه صبر کنید بعدن تصمیم بگیرید.
آقای یوسف اگر شما بخواییم تصمیم بگیریم و برای مهاجرت اقدام بکنیم و خدا آگاه 2 سال میگذره تا این پروسه طی بشه،
من در این من فکر میکنم اگر این هست به دلیل تغییراتی که نمیشه پیش بینیش کرد این کارو بکنید، چون شما اگر فرض کنید این پروسه رو آغاز کنید تو 2 سال دیگه امکان مهاجرت داشته باشید هنوز آزارید که بیاد یا نیاید، کسی نمیتونه شما بگه باید این کارو بکنید. بنابراین اگر با این آمادگی حرکت میکنید که فرزندتون حداقل به 20 ماهگی برسه، دومی رو عرض میکنم، و شما هم هر دو یه مقداری در مسیر آماده کردن خودتون از نظر آشنایی با فرهنگ و بیشتر با زبان که به هر حال زبان انگلیسی به درد هر دوتون خواهد خورد با توجه به شرایط و ویژگی که دارید رو اون یه مقداری کار بکنید، ولی 2 سالی فقط قرارش بذارید، نه اینکه زندگی رو متوقف کنید، چون من متاسفانه کسانی دیدم که رفته 5 سال بوده میخواستن بیان 5 سال زندگی رو تو ایران متوقف کردن. نه، ما زندگیمونو با تمام نیرو پیش میبریم و بعد از 2 سال که دیدیم امکان و اجازه مهاجرت داریم، اگر همچنان هر دو ما در مسیر رفتن میریم، اگر نه نه. و ضمناً تو این 2 سال با توجه به حاملگی شما تکلیف شما و ایشون و بچه‌ها و همه اینا به یه جایی میرسه، چون فکر نمی‌کنم با توجه به شرایط سنی خودتون و ایشون دیگه فرزند سومی رو بخواید یا اصلا ضرورتی داشته باشه. پس بنابراین شما آمادگی رو در خودتون به وجود آوردید، زبان رو از یه طریق درست کردید، بچه‌ها به یه سنی رسیدن که مهاجرت مسئله آفرین نیست، در این حال هم هر دوتون با گذشت زمان با این انتخاب به گونه برخورد کردید. بحثی هم با هم نکنید، یعنی من ترجیحم این است که ماهی یه دفعه هم راجع به مهاجرتتون صحبت نکنید، با کسی هم صحبت نکنید، چون میتونه خشم و قهری رو در هر دوتون به وجود بیاره. بذاریدش کنار، کارتون انجام بدید، چون معمولا هزینه چندانی نداره، دردسری نداره، کارتون انجام بدید. وقتی که به 2 سال دیگه رسیدید، اگر هر دو در همین زمینه اید شاید باید صحبت کنید، اگر ایشون نرم چر شدن یا نرم شدن که هیچی، یا شما تصمیم گرفتید که نیایید که اون وقت ایشون هم همون جای قبلیش مونده که باز مسئله ای نداریم. من فکر میکنم تصمیم الان رو به دلیل اینکه مال 2 سال آینده است و صلاحتونه الان نگیرید و حتی گفتگو هم با هم نکنید. همچنان دو نفرتون میدونید که من دلم میخواد برم، او دلش نمیخواد، و اینو بپذیرید به عنوان یه واقعیت. بحث هم نکنید، همدیگر هم قانع نکنید، چون اتفاقا اگر رها کنید موضوع رو هر دو واقع بینانه تر تصمیم میگیرید. بعدم بذارید فرزندتون بیاد، شما این 2 سال رو درگیر دوران آخر بارداریتون و پرورش و تعلیم تربیت کودکتون باشید، اونم به یه جایی برسه، ضمناً مخصوصا فرزند بزرگترتونم به یه جایی بفرستید که با زبان انگلیسی آشنا بشه، برای که اون مسئله بسیار جدی است و ضمناً آموزش زبان انگلیسی از جانب او کمک میکنه به دومی که در ارتباط با او بتونه زبان رو کمک کنه. بنابراین یه مدارسی که جنبه بین‌المللی یا اینترنشنال دارن یا انگلیسی رو به عنوان یه درس جدی میگیرن، فرزند اولتون هم بگذارید. به هر حال اگر آمدید که اون زبان خیلی بهش کمک میکنه، خیلی کمک کنه از نظر روانی و احساسی و رشد شخصیتیش. اگرم نیومدید، به هر حال یه زبانی میدونه که برای فرزند شما برای دنیای آینده حتما یه پسنداز و یه ثروتی است و دلیلی نداره که اونو نداشته باشید. اینکه من پیشنهادم این است که کارتون رو انجام بدید، ولی برای که اشکال و اختلافی پیدا نشه 2 سال صبر کنید و بعدن عمل کنید و اقدام کنید.
بله آقای یوسف، چیزی که شما فرمودین دقیقا منم توی ذهنم اومده بود و بهشون میگم که ما اقدام بکنیم در طول زمان میتونیم به این نتیجه برسیم که آیا این کار به صلاح هر دوی ما هست یا نه. در حال خیلی متشکرم. همچنان میخواستم با شما صحبت کنم اگه اشکال نداره.
تمنام کنم، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. من نقطه آخری اشاره کنم، همون چیزی که اشاره فرمودید، بعضن وقتی آدم فکر کنه تا 2 سال دیگه میخواد هر چه دنیا مهاجرت بکنه، یه مقدار شاید نسبت اهدافش برنامه‌اش پیچش و کم تر توجه بکنه، ولی حالا با توضیحی که شما اشاره کردید من سعی میکنم حالا با این دقت و به هر صورت برنامه‌مو کم رنگش نکنم.
نه اصلا نه، اون کار اشتباس، اون کار بهتون آسیب میزنه، تصمیمتونم خراب کنه. شما فرضتون بر این است که به اصطلاح اینجا یا فول فورس با تمام نیرو پیش برید با این فرض که اینجایی، بعد اگر خواستید میمونید، اگر خواستید میدید، در این حال هم آمادگی لازم رو برای جای دیگه. درست مثل آدمی است که فرض کنید میره شنا یاد میگیره برای که میدونه تابستون داره میاد، در نتیجه فصل تابستان خواهد اومد، ولی حالا بر فرضم که تابستان نیاد شنا نکنه، شنا یاد گرفتن ای بای رادی نداره. ولی با هم بحث نکنید، من فقط نگران بحث و گفتگوی شما دو نفر با هم هستم، چون اون میتونه کار خراب کنه. من اگر جای شما باشم دنبال کار را میفتم بدون هیچ احساس خوب یا بدی، یعنی به عنوان یک کاری که باید انجام بشه. بذارید ببینید اوضاع و شرایط چه میشه، بذارید ببینید خودتون کجا میرسید، بذارید فرزند دومتون بیاد، روابط خودتون رو نگاه کنید، آگاهی‌های بیشتری پیدا کنید، زبان رو هم یاد میگیرید، به مثلا برای فرزند بزرگترتون که با زبان انگلیسی آشنا بشه، برای که او اگر آمد وقتی مثلا فرض کنید 3 سال خورده ایشه اگر زبان ندونه میتونه اینجا آسیب ببینه، یا 4 سالش و زمین کمک کنم کنید. جان
امکانش هست من یه سوال کوچیکی داشته باشم؟
بفرمی.
آقای دکتر، من خیلی در ارتباط با قضاوت و نظر دیگران تحت تاثیر قرارم، یعنی واقعا یه چیز مهمی که داره من آزارم میده همینه، یعنی قضاوت و نظر دیگران برام مهمه. شما اشاره فرمودید من اون آدمای مهر طلب اینجوریه، میشه راه کاری به من بدید؟ من علاقه مندم این مشکل از خودم دور کنم.
نه خب ببینید، اون دو به دو موضوع مرتبطه، یکی مسئله به موضوع حرمت نفس و سلف استیمه. من امیدوارم بتونم هر چه زودتر یه سی دی داشته باشم، ولی خوشبختانه در این زمینه کتاب هست، اگه مراجعه کنین میتونین پیدا کنین. دومین موضوع برمیگره احتمالاً به تیپ مهر طلب، یعنی اونه که این ویژگی داره که البته شما در جایگاهی که قرار دارید تو خانواده اصلاً و در محیطی مانند ایران اصلاً غیر عادی نیست، یعنی قرار است از 10 نفر مانند شما در اون جایگاه 7 تاش مانند شما خواهند بود، یعنی شما عادی عادی معمولید، ولی به هر حال با ملاکای درست سازگاری ندارید. اگر بتونید از یه طریقی، چون ما اون رو در ایران نداریم، ولی بتونید از طریق دوستانتون، من یه شخصیت سالم و نرمال دارم و یه شخصیت ناسالم، یعنی روی هم 28 سی دی هست که 28 ساعته، ولی اون که مربوط به شخصیت سالم و نرمال هست از 14 تا سی دیش 12 تاش از من، دوتاش هم دوتا مقدمه است که دو روانپزشک خوب و عزیز سخنرانی داشتن و گذاشتن. اون مجموعه رو نگاه کنید، چون در اونجا هم با 100 تا ویژگی آدم سالم آشنا میشید، هم با 60 تا ویژگی آدم مهرطلب که باید آدم از خودش دور کنه. بنابراین به جای اون راهکاری که یکی دو تاشو شما میخواید، من 160 تاشو در مقابلتون میگذارم. نتیجتا اون رو یه جوری تهیه کنید و بشنویدش، و بعدم میتونید هم در این باره مطالعه داشته باشید، کتابهایی هست، هم میتونید به کنفرانس های علمی، چون متاسفانه الان در ایران من اطلاعاتی که میگیرم برخی از اوقات خیلی کنفرانس ها علمی هن. یعنی فقط پرچم و بیرقن با ادعاهای بزرگ، ولی بسیار بسیاری تبلهای بزرگی که صدای بزرگی دارن، ولی توخالی هن و خطرناک. ولی اگر با محیطهای علمی در ارتباط باشید، این مسائل خوشبختانه یادایی مثل شما با نگاه علمی و منطقی که داره به راحتی میتونه، مثل کسی که دفعه متوجه میشه آدرسی که داشته باید به سمت جنوب میرفته نه شمال، راهش رو عوض کنه و اشکالی هم در این زمینه نداشته باشه. من دلیلی برای نگرانیتون نمیبینم، ولی موضوع سلف استیم، حرمت نفسه که توی کسی مانند شما مسئله است، و موضوع میتونه تیپ شخصیتیتون باشه و یه مجموعه است، و حداقل یکیش رو من دارم، دومیش هم امیدوارم فراهم بشه، ولی کتابایی تو این زمینه است که میتونید بخونید، مخصوصا کتاب عزت نفسی که همکنون در ایران هست، آقای دکتر برندن. بعد اون به نظر من همون 6 پیلرز اف سلف استیم که در اونجا ترجمه شده و به نظر من بهترین کتابی است که همکنون میشه بهش مراجعه کرد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
براتون من فقط جمله بگم، واقعا شما نقش تاثیرگذاری در آگاهی و دانش ایرانی ها دارید، به خصوص تو زندگی بنده و خانواده همسرم و همسرم نقش بسزایی داشتید.
ممنون از محبت، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
بزرگوارم، خیلی متشکرم، خدا حافظ.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation.
Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321 and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دن روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
USA Vein Clinic. درد پا، واریس پا، زخم، احساس سنگینی، خارش پوست، سوزش و تورم پا. اگر از این موارد رنج میبرید، ممکن است با مشکل جدی روبرو باشید. زخم، لخته شدن خون و تورم میتواند مشکل عمده‌ای باشد. لذا برای سالم و زیبا نگاه داشتن پاهای خود، هر چه زودتر اقدام کنید و با ما در USA Vein Clinics تماس حاصل فرمایید. پاهای خود را پنهان نکنید. ما در USA Vein Clinics با داشتن جراحان ورزیده عروق تمام مشکلات رگ‌های پا، واریس پا و ناهنجاری‌های مربوط به آن را از بین می‌بریم. ما به هزاران نفر در سراسر کشور کمک کرده‌ایم. شما هم از درمان و تجربه ما بهره‌مند شوید. ما مدیکر و انواع بیمه‌ها را پذیرا هستیم. با ما تماس بگیرید و مشکل رگ‌های پای خود را به دستان متخصصین ما بسپارید. 888-629-2333 888-629-2333.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید من می‌خواستم سوال بپرسم راجع به کسایی که روابط اجتماعی خوبی ندارن، درون گرا هستن. می‌خوام توصیه شما چی هستش؟
ببینید عزیز، ماجرای انسان رو اینگونه نگاه کنید که ما به دلایل بسیار به سمت هم کشیده و کشانده میشیم. بنابراین برخوردهای اول کودکی آنچنان است که انسان به اصطلاح علمی اول به تو پی میبره بعد به من، یعنی اول متوجه دیگران میشه بعد از توجه دیگران خودش رو کشف میکنه، یعنی تو مقدمه بر من.
بله.
در اینجا دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی اتفاق این است که رابطه من با دیگران لذت بخش، شادی آفرین، آرام بخش، همراه است با محبت و دوستی و همکاری و ارضاء خواسته ها و احتیاجات من. یکی این که نه، من در برخوردهای اول با درد و رنج و به معادم محدودیت ها و تنبیه و تحقیر و بکن و نکنها روبرو میشم. بنابراین بر اساس این من دو تا نتیجه میگیرم که آیا بودن با دیگران، ارتباط با دیگران شادی آفرین و لذت بخشه یا دردآور و رنج آور. و بر نتیجه بر اساس آنچه که شما گفتید دو تا تیپ شخصیتی میتونم پیدا کنم. یکی یه آدم اجتماعی که از بودن با دیگران، دیدن دیگران، گفتگوی با دیگران، کار با دیگران، همکاری با دیگران به طور کلی لذت میبره و احساس شادی و رضایت میکنه. دیگری که نگران، وحشت زده است، احساس خطر و درد میکنه. بنابراین موضوع عمیق و سنگین تو وجود من نشسته، درست مثل من و شمایی که فارسی بلدیم مثلا روسی بلد نیستیم و اگر بخوایم یاد بگیریم حالا خودمونیم که باید بریم روسی رو یاد بگیریم. در کودکی زبان فارسی بدنی که در خانواده ایرانی و تو ایران بودیم به بدن ما وارد میشون و احتیاج هم نداشت کاری بکنیم، ولی حالا باید بیاموزیم. بنابراین اگر شما من بگید من با یه آدم درونگرای روبرو هستم که نظرش اینه در تحلیل نایی که من بدم، تو بدی، دیگران بدن، رابطه بده، نتیجه رابطه بده، از توش درد سر درست میشه، درد درست میشه، رنج درست میشه، شما بخواید به این آدم یک بگید این قضاوت ها، این نتیجه گیری های کودکی است و با واقعیت نمیخونه، معناش این نیست که تو روابط درد و رنجی است، ولی معناش این است که بیشتر روابط به دلیل همکاری و به دلیل انتخابی که شما میکنید با خودش همچی درد و رنجی رو نداره و دلیل نداره که ما از برداشت ها و دریافت های 1 سالگی و 3 سالگی و 5 سالگیمون برای تصمیم های 30-40 سالگیمون استفاده کنیم. ولی این کاریست که اون آدم درست مثل آموختن باید انجام بده و بعدن هم باید به دنبال واقعیت باشه، نه به دنبال تایید و نوعی تصویب افکار و عقاید خودش، و ضمناً حاضر باشه که مقدار با شرایط تازه به عنوان یه چالش و به عنوان یه مبارزه‌ای درگیر بشه، چون برخی‌ها به دلیل همون زمینه بدبینی تمام نیرو رو برای رشد و تکامل خودشون و به مبارزه و به چالش کشیدن زندگی از دست دادن و اون اشتیاق رو برای حرکت ندارن، برای که تنها بودن و تنها هستن و این افکار بد درشون هست. بنابراین تو همین صحبتی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، ما در کودکی به 3 تا ارتباط با مردم میرسیم: یکی با مردم باشیم که مهرطلبیه، یکی بر مردم باشیم برتری طلبیه، یکی بی مردم باشیم که عزلت طلبی و گوشه نشینی است و این آدمی است که در خود هست. ولی انسان سالم هیچ کدوم از این 3 تا نیست، با مردم است که مهربانه و احساس خوبی از این رابطه داره. بنابراین اینکه چه میتونید بکنید، مثل هر کار دیگه‌ای او رو میشه با تجربیات خوب نزدیک کرد، او رو میشه در روابط خوب لذت بخشی گذاشت، امیدم این است که چیز بدی توش اتفاق نیفته که او بتونه اون رو بهانه بکنه. ولی معمولا اینجا تغییر اساسی در جهان بینی و نظام باورها و اعتقادات، حتی اتیتیود، طرز تلقی و نگرش اون آدمه. بنابراین اگر دانش یه آدمی به دلیل تجربهش، بینش یه آدمی و بعدا نگرشش به این سمته که رابطه با انسانها دردآور و رنجآور و آزاردهنده هست، احتمالاً کوشش من شما به جایی نمیرسه و با اولین تصادفی که تو خیابون میبینه معتقد است که آدم نباید سوار اتومبیل بشه، در حالی که حاضر نیست اون رو به عنوان یه واقعیتی بپذیره که بعد از هر فرض بفرمایید 400 یا 300 یا 200,000 مایلی که رانندگی صورت میگیره یکی هم تصادف. ولی این قاعده نیست، قاعده سالم رفتن و سالم رسیدنه، نه تصادف کردن. ولی او به تصادفه میچسبه و بر مبنای تصادفه تصمیم میگیره. اون وقت است که تو همه زندگی شما با کسی روبرو هستید که منفیه، بدبینه و با ترمز روانی زندگی میکنه، تا برخزقات با ایست روانی، یعنی اصلا نمیخواد حرکت کنه برای اینکه خطر تصادف مینه، پس بنابراین یا تو اتومبیل نمیاد یا تو اتومبیلی که آمده اون رو خاموش میکنه و مینشینه. و به همین جهت هست که تا خودش نخواد، تا خودش آمادگی پیدا نکنه نمیشه پیشش برد. اینا رو اگر به دلایلی که برخی از اوقات براشون فایده داره، یه انگیزه موقتی پیدا میکنه، آدم کمی جلو بکشه، دوباره برمیگردن سر جاشون. ادعاش این است که در یه شرایط خاصی ممکنه قدمی پیش بگذارن، ولی دیر یا زود بهانه‌هایی پیدا میکنن و یا دلایلی میتراشن و برمیگردند و همون حال قبلی خودشون رو خواهند داشت. به همین جهت است که مثل این است که امیدوارم کسی بر نخوره، شما بخواید یه سفیدپوست و سیاه یا یه سیاه‌پوست و سفید کنید، اگر واقعا دانایی و تواناییش نباشه و روش کار نکنید، دیر یا زود با اینکه ذره آرایش کنید یا یه رنگی به خودتون بزنید، باز دوباره به رنگ قبلی خودتون برمیگردید.
بله. مشکل سوالی که پرسیدم راجع به همسرم هست. ما تازه مهاجرت کردیم به آمریکا و هر تجربه‌ای که داشتیم با ایرانی‌های اینجا خب واقعا یکی بدتر بوده، ولی خب من همیشه حرفم اینه که خب این آدم اینطوری بوده، شاید آدم بعدی اینجوری نه، ولی اون اصلا رفته تو این خطی که نه اصلا همه ایرانی‌ها بدن.
نه صبر کنید صبر کنید، آخه ببینید شما مسئولیت ایدلتون خواهد مورش بگید، مسئولیت تجربه تنها دیگران نیستن که بعد من شما بد عمل کردید. مثلا فرض کن یه موردی که شما بلتون میخواد به طور کلی بتونی که نامی کسی بری، مثلا در چه چیزی شما یا خانوادتون یا همسرتون آسیب دیده؟
یه مثال مثلا اینجور بگم که مثلا ما آدمای خاکی هستیم، تنها بودیم جذب شدیم رو به ایرانیایی که اینجا هستن و اونا آدمایی بودن که به تیپ ما نمیخوردن، یعنی بیشتر سعی میکردن خودشون رو نشون بدن، اموالشون رو نشون بدن، میدونی به تیپ ما نمیخوردن.
خب این چه اشکال داره؟ شما اگر خاکی هست صبر کنین، شما روزی میتونید بگین خاکی هم که اصلا اموال دیگری رو نبینین، حرف دیگری رو هم نفهم. شما روزی میتونید بگین من ژاپنی نمیفهمم که مهم نیست، اون حرف زو خوب میزنه یا بعد. شما اگر مدعی خاکی بودنید چه اهمیت میدید که دیگران اموالشون به رخ شما میشه؟ شما باید برشون دستم میزنید، اونا کیفشون میکنن، شما هم که راحت بودید.
واقعیتش رو بخوام، برای من خیلی اهمیت نداشته، یعنی من نمیدونم، من بیشتر وقتی که میام از مهمونی بیرون بیشتر مثلا حالتی که مثلا تحکم دارم که مثلا سب مثلا مریضن، میدونین اینجوری
نه نیستن سب کنید عزیز. نه 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 ببینید، من عرض منو نگرفتید. روزی شما خاکی هستید که جست منو برای پولم اصلا نبینید و نفهمید و اهمیت ندید. روزی که میاد به من نسبت میده که مردک بیماره که پولشو به رخ ما میگشه، شما معلوم حسرت پولدار شدن دارید و خاکی هم نیستید. ببینید اینا یه بازیاست که ضروری بله اصلا بهش کسی اذیت نمیشه. چرا باید با ایرانیا نبود؟ بله به شما نگاه کنید، به تبلیغات، این همه تبلیغات سیاسی همه دارن دروغ میگن برای اینکه انتخاب بشن. نه من نمیدونم چرا شما انتظار دارید آدم ها بیان بگن من بدم. برای یکی گفت خوبه براش دست بزنید، به شما چه مربوطه؟ برای از اینکه کسی بگه خوبه که به شما آسیبی نمیرسه، برای که برای اثبات خوبیش به شما هم خوبی میکنه. برای اینکه بهانه است عزیز. ای دنبال باید. من فکر کردم کسی به شما آسیبی زده، من رفتم تو مهمونی یه دهی ثروتشون و زیباییشون و نمیدونم سوادشون و علمشون رو به رخ من کشتن. گود. اولا اگر هستن چه خوب، نیستن. برای کمیش هستن بسیار خوب. من چرا باید اذیت بشم؟ نه ببینید.
من متوجه نمیشم چرا به دلیل اینکه ما رو تحقیر میکنن تو اون مهمونی ها. متوجه میشین چجوریه؟
یعنی چجوری تحقیر؟
مثلا حالتهای بیمحلی شدید، مثلا فرض میکنید تو با خانوم صابخونه شروع میکنید صحبت کردن، روشو برمیگردونه، میدونی؟ خب آدم متوجه میشه که طرف داره بیمحلی میکنه بهش.
نه نه، برخی از وقت برداشت شماست. اولا شما اگر با تیپ خودتون نمیرید مسئول شمایید. مثل این که من اومدم میخوام پارچه بخرم برم مغازه خاربار فروش، این شماره یک. دومی که اگه رفتید اونجا شما من میگید من با خانم صابون درزم روشو برمیگرده، دو تا احتمال، سه تا احتمال. یکی این که این تصور شماست. دوم که شما حرفای بی خود میزنید، هر آدمی روشو برمیگردونه. سوم این که اصلا اون زن اینجوری هست به شما چه؟ نه ببینید شماها دوتای حساسید. شما دو نفر اون استرای خاکی شما من اذیت میکنه ها. چون اصلا با خاکی بودن آدما هیچ راحت نیست. من برای چی خاکی باشم؟ من نه خاکی هم نه آسمانی هم، انسان روی زمین. برای که خاکی بودن یه مقدار یا برمیگرده به خود ناپسندی یا برمیگرده به این که ما برای این که مورد آسیب قرار نگیم اونجاست. الان دیدید که من با شنونده عزیز قبلی فرمودم مهرطلب. یکی از 60 مشخصه آدم مهرطلب میدونید چیه؟ غرور خودش رو از طریق تواضع و فروتنی ارضا میکنه. یعنی من وقتی میبینم یه آدمی با متواضع بودن، کوچک کردن خودش، ناچیز شمردن خودش، یه احساس خوبی میکنه، اسم این تیپ مهرطلبه. یعنی من غرورم رو، لطفا دقت کنید، غروری که بده رو از طریق تواضع و فروتنی و کوچکی و خردی و خاکی بودن دارم ارضا میکنم. یعنی احساس کنم ببین من اصلا به رو خورم نیورد، اون پسرک فنگلی که فوق لیسانس هم نداره چه اظهار فضلی میکرد، من دوتا دکترا دارم ساکت نشستم. این دقیقا اون بیماریه، این دقیقا اون بیماریست. برای این که اولا من قرار است خوبی کسی اظهار عقیده کرد، اون آدمی که اینجوری خودشو نشون میده احتمالا میره بیشترم میخونه، چه بهتر برای همه بشریت که اثبات بهتر شد. بله من تصمیم گرفتم حرف نزنم، حرف نزنم. بله من که قرار نبود با او بجنگم، میزان مقایسه ای هم نیست، کسی نشسته بود ما رو امتحان کنه که اون رو قبول کنه، که رفوزه، که رو بکشه، که رو آزاد کنه. بنابراین من به این نتیجه میرسم که شما یه حساسیت خودتون داری. ولی بعد اگر من رفتم توی خونه فرض شما رو بگیرم که فرمودید من برم خونه یک کسی ببینم بهم توجه نمیکنه، برای چی برم اونجا؟ من میرم خونه یک کسی این گونه باشه، بعد به این نتیجه شما برسید که ایرانی‌ها اینجوری هستن. من میخوام یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم. اتفاق ما ایرانی‌ها بیش از بسیاری از مردمان کشور دیگه که عقل من میشناسم رعایت حال همدیگه رو میکنن. من وقتی میرم توی مهمونی وقتی مزخرفم میگم 10 تا ایرانی 8 تاشون میشنون تا آخر تشکرم میکنن. امریکایی نفر اول جواب منفی میده، میگه برو دنبال کاری، میره دنبال کارش. بنابراین نه خیلی با ایرانی ها ور نرید. این ایرانی ها هم عرض کنم که بیچارا بعضی هاشون خیلی ای با ایرادی ندارن، خودتونم شما خیلی اذیتشون نکن. برای خوشحال شما جان.
یه سوال کوچیکه دیگه هم بپرسم. دوباره یه مشکلی که شوهرم میگه این هستش که میگه من همیشه میگه من روابط اجتماعی خوب نیست، همیشه هم اینو گفته. من هیچ حرفی ندارم وقتی دیگه یکی میشینم حرفی ندارم بزنم به اون. اینو ما چجوری میتونیم حل کنیم؟
خب آخه علتش این است که عزیزم من ببینید ما یه کاری رو به دلیل یه احتیاجی که داریم که برای ما انگیزه یا هدف میشه داریم. همسر شما یه دنیای بسته‌ای داره و یا خیلی حساب شده با آدم ها حرکت میکنه. آدم ها موضوع دارن با دیگران حرف بزنن، روزی که بخوان عقیده خودشون رو مطرح کنن و ببینن دیگران چی فکر میکنن و روزی که بخوان عقیده دیگران رو بدونن. روزی که کسی میگه من حرفی برای گفتگو ندارم، یعنی من نمیخوام اعتقادم رو، نظرم رو، عقیدم رو دیگران بدونن. دلیل اون وحشت و احساس بدی که دارم که اونا قضاوت تند و تیزی میکنن. و دوم عقیده و نظر دیگران و خود دیگران برای من مهم نیستن. ببینید من میتونم برگردم بر اساس آنچه که فرمودید که همسر شما یه احساس بدی راجع به خودش و دیگران داره، فقط دنبال بهانه میگرد و همین. یعنی یه احساسی داره اون ته وجود خودش برخلاف اون مسئله که شما گفتید، یعنی در همون مسیر که من احتمالا اگر آنگونه که هستم خودم رو نشون بدم دیگران این رو یه چیز جالب جاذبی نمیبینن. ضمناً من به این نشستم که دیگران هم خبری نیستن، توفهی نیست. پس بنابراین از من بد و دیگران بد چه نتیجه جز بدی به دست میاد؟ و به همجاست که تیپ عزلت طلب گوشگیر فکرش همینه. یعنی ببینید اون شعر معروفه خیلی قشنگه، دلا خو کن به تنهایی، به تنهایی خو کن. چرا؟ که از این تنها، از این بدنها بلا خیزن. یعنی من وقتی بدنها نزدیک میشن از توش بلا میاد بیرون، پس بنابراین به تنهایی خودت خو کن. این اون مسئله است که چرا پس باید به تنهایی خو کرد؟ برای که از تنها بلا میخیزه. ولی اگر یه آدمی باشید مثل من که فکر نمیکنه از تنها بلا میخیزه، از 100 تا تنی که شما باش برخورد میکنید، گفتگو میکنید، حرف میزنید تو میمونین، 99 تاش بلایی درش نیست. اون یه دونه هم احتمالش هست، انتخاب شماست، واقعیت مثل تصادفی که آدم میکنه. من به خاطر اینکه تصادف هست و خطر مرگ هست که خودم نمیگم پشت فرمون نشینم بچه‌ها میگم حق داری سوار ماشین بشی، خب ممکنه است من یا اونا کشته بشی، این هم یه واقعیتی، هیچ کس هم نمیتونه بگه نه. ولی به خاطر این که انسان در رو نمیبنده. و بعدم آدمی که گوشه‌گیره، عزلت طلبه، این حالت درونگرا رو داره، آدمی است که پروبالشو بسته از وحشت پرواز، از وحشت گم شدن و گیر افتادن در طوفان، از وحشت اینکه شکارچی او رو بزنه، تصمیم میگیره یه جایی بمونه. به همجاست که یه اصطلاحی وجود داره به اسم ترمز روانی. بسیاری از ما در حالی که پامون رو گاز زندگی، پامون دیگه محکم رو ترمز، اتومبیلمون تکون نمیخوره. ولی اینا نشون دهنده آسیب، اینا نشون دهنده واقعیت و استدلال نیست. برای اینکه شما اگر به 100 تا مهمونی برید با 100 تا ایرانی یا آمریکایی ولی ایرانی صحبت کنین، 95 تاشون اصلاً هیچ کاری جز اینکه کوشش کنن شما اونا رو خوب بدونید و از اونا خوششون، از شما از اونا خوشتون بیاد و دوستشون بدارید نداره. خب پس من چرا نگرانم؟ مگر میرم به یه مهمونی؟ بنده فرشب دارم میرم عروسی، تو این عروسی میدونم اگر با 100 نفر برخورد کنم از این 100 تا من مطمئنم 99 تاشون میخوان یه جور این پیام به من بدن که ببین آقا ما چقدر خوبیم، چقدر مهربونیم، چقدر حتی تو رو دوست داریم. خب من چه احساس خطری باید بکنم از یه همچی جمعی؟ من رفتم جنگ که فکر کنم یه ده با تفنگ و مسلسل اون ورسن. همسر شما جنگ رو میبینه و بنابراین خب فکر میکنه که خب اونجا بالاخره یه گلوله هم ممکنه به انسان بخوره. این همون نگاه عزیز، یعنی مسئله تفسیر و اینترپریتیشن است که ما روی حوادث میذاریم که من میتونم تصادف رو مبنا قرار بدم، بگم سوار ماشین نمیشم یا این همه تسهیلاتی که اتومبیل فراهم کرده و سوار اتومبیل بشم، تصادفشم با مواظبت تا حدودی پیش بینی و پیشگیری کنم، ولی اگر اتفاق افتاد به عنوان یه واقعیت بپذیرم. برای خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون. خدا
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون پرونده بیماران داروخانه امهرس را میپذیرد. تلفن 310-473-3323 310-473-3323. کلید BMW شما در دست ماست در BMW of Bakersfield.
ها قیمت ها را می شکنیم 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW یا پیتوسفید به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW یا پیتوسفید بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
یک بار دیگر کاباره تهران هاوس آف لجندز با افتخار تقدیم می کند. بنا به تقاضای مکرر عاشقان موسیقی راستین ایران، دیدار شما با همیرا، اعتبار موسیقی ایران. به همراهی نام بلند آواز موسیقی ایران حسن شماعرزاده.
به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به راه دورش نمیدم، به هر زورش نمیدم.
و مایکل مرد هزار چهره جمعه دهم و شنبه یازدهم سپتامبر. برای رزرویشن با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
دکتر پریسا بیان، دندان پزشک زیبایی و خانواده. هدف کلینیک دندان پزشکی برایان فاینو، رضایت، سلامتی و زیبایی دندانهای شما مناسب با بودجه شماست. دکتر پریسا بیان، همین جمعه ساعت 12 ظهر، 877-770-999.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه‌شنبه آینده 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب‌های مختلف کودکی از روز چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 30 سپتامبر در المپیک کلکشن. این سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر، استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر، 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی هال، اتاق 937. و روز یک شنبه 26 سپتامبر در تورنتو کانادا خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر، چرا ازدواج و چرا طلاق. محل برگزاری شرایتون واقع در هایوی 7 خواهد بود. کارت ورودی که $30 هست هم اکنون در این دو شهر در اختیار دوستان قرار داره و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از بوستون و دیدار از 4 بندر زیبای امریکا و کانادا رو در پیش داریم. این سفر 7 شب و 7 روزه از شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی دارم در مورد نوه 17 ماهه که داریم و این اخیراً عادت داره که دیگرانو گاز بگیره. آیا ما کاری در این مورد باید بکنیم؟
ببینید، بچه ها خیلی زود متوجه میشن که از یه چیزی لذت میبرن و این چیزی که لذت میبرن رو میخوان به دیگران بدن. بنابراین خیلی از اوقات شما میدید بچه ها اصرار میکنن که من که شیرینی میخورم تو دهان من شما هم شیرینی میکنن. اما یه مقدار بعدش متوجه میشن که یه عواملی هست که برای اونا دردآور و رنجاوره، پس بنابراین این درد و رنج رو هم به دیگران وقتی ناراحت و ناراضی هستند و یا هیجان زده میشن که نمیدونن چه باید بکنن که خودش رابطه گفتگویی داره ابراز میکنه. پس بنابراین عادیست که بچه ها مخصوصا از یه سنی اون برای 12-14 ماهگی هم دیگران رو هل بدن، هم بزنن و هم ببوسن و گاز بگیرن یا گاز بگیرن. در این گونه موارد تنها کاری که پدر و مادر یا اطرافیان میکنن این است که اولا خودشون رو دست بچه ندن. یعنی من شما قراره با هوشیاری مواظب باشیم که هر زمانی که ممکن این اتفاق بیفته اون رو اجازه ندیم. یعنی من قرار نیست دستم و دم دهنش ببرم، یا اگر دیدم از کنار من میاد بذارم به بدن من نزدیک بشه که مثلا بازوی من گاز بگیره. یعنی اینو نباید گذاشت، برای که روزی که این کار بچه کرد ما هر کاری بکنیم فقط بد و بدتر و بدترینه، کار خوب نمیشه کرد. و دوم، اگر این اتفاق افتاد فقط با یه جمله، چون تو این سن و سال، نه، و برای یکی دو دقیقه غمگین و ناراحت خودمونو نشون بدون که هیچ حرفی بزنیم، فقط نه و کار دیگری هم نکنیم. و هر واکنشی هم که اونشون را گریه کرد، خودش زمین زد، لوس کرد، خندید، بهش اعتنایی نکنیم تا اینکه به تدریج خاموش بشه و فراموش بشه. ولی تو بچه ها نسبتاً عادی است، ولی غالب اوقات این رو یا از طریق دردی که بهشون وارد شده متوجه شدن یا دیگران باشون این کار کردن، مثلا تو مدرسه یا محیطی این کار رو میکنن. برخی از اوقات هم متاسفانه پدر و مادرها و عزیزان و اطرافیان بچه هایی رو که خیلی دوست دارن میچرونند و فشار میدن یا گاز میگیرن که اون کار خیلی خیلی بد است و خطرناک، برای که مقدمه همچین رفتاری است که زمینه رو بعدن برای مشکلات دیگه هم فراهم میکنه.
صحیح صحیح. پس ما کاری نباید بکنیم؟ آیا یه دوره‌ای داره؟
معمولا اگر پدر و مادر و اطرافیان یک جمله فقط نه بگن، اولا ما یک مواظب باشن اتفاق نیفته. حتی اگر میرن نسبت به بچهای دیگه انجام میده، برای یه مدتی مثلا 2 هفته 1 ماه بچه رو اونجایی که ممکنه با بچه دیگه این کارو بکنه و اون نتونن کنترل کنن نبرن. یعنی بچه در معرض همچین احتمالی قرار نگیره. و دو، هر وقت گفت یه نه است برای یکی 2 دقیقه غمگین و ناراحت نشون میدیم، هیچ حرف دیگه هم نمیزنیم. در یه چنین صورتی همونطور که عرض کردم این نوع حالات خاموش و فراموش میمونه دنبال کار. مواردی هست که این ادامه پیدا میکنه، ولی اون نشون دهنده یه مقدار اشکالات و اختلالات تو ابراز خودشه. مسئله بعضی وقت بچه‌ها در خودماندگیشونه یا به هر حال گرفتاری دیگه است. اصلا در 17 ماهگی جای هیچ نگرانی نیست. اگر این وضعیت با وجودی که پدر مادر رفتار درست میکنن ادامه پیدا کرد، اون وقت است که احتمالاً سوالی رو برمی‌انگیزه. ولی الانش نه، تقریبا یه درصد بالایی از بچه‌ها این کارو میکنن، بعد از یه مدتی هم به دلیل برخورد درست پدر و مادر خاموش میشه، فراموش میشه و دیگه در ذهنشون جایی نداره.
بله خیلی ممنون.
لطف کردید. نه هیچ کاری نمی‌کنید. تمنا می‌کنم. لطف کردید. سلام. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یه سوالی داشتم. ما یه خانواده 3 نفره هستیم، من و همسرم و پسر 3 سال و نیم. و الان مدت 7-8 ماه هست که این پسرم خیلی به همسرم وابسته، به پدرش وابسته است. و الان مدت 7-8 ماه هست که پدرش کار نمیکنه و خونه هست. و این بچه‌مون خیلی بهش، یعنی اون وابستگیش بیشتر و بیشتر شده.
و الان خودشون کار نمیکنه، میتونم بگم که افسردگی پیدا کرده، چون عصبانی میشه، پرخاش میکنه و خیلی کم طاقت شده. و این پسرمونم خب بر اونم بچه‌ست، طبق هم کارهای قبلیش با پدرش باز میخواد بازی بکنه، اون وابستگی که قبلا بهش داشته رو خب ادامه میده. ولی همسرم الان چطوری بگم، اون علاقه‌ای که قبلا، یعنی اون حوصله‌ای رو که قبلا به خرج میداد الان دیگه به خرج نمیده برای بچه، و عصبانی میشه روش و داد میزنه، میخوام ببرم بچه رو بیرون، میگه که نه توی خونه نگهش دار، توی خونه نگهش میدارم.
خب چرا نه، چرا میگه، چرا میگه نگهش دار؟
چرا نه،
چرا میگه بچه رو تو خونه نگه دار؟
میگه بیرون نباید، توی خونه نگه دار بچه رو، اگر میتونی تو خونه نگه دار، نباید بیرون.
این از کجا اومده؟ خب این چه قانونیست؟ مثل من برگردم بگم قضا رو بریز رو سره. آخه ببینید، همسر شما علاوه بر اینکه افسردگیشون رو باید حل کنن و این افسردگی رو یه جایی که باید در حدی که میتونن اداره کنن، کنترل کنن، در ارتباط با فرزندشون هم رو به هم زدن، بعدم قواعد عجیب غریبی رو وضع کردن. برو
خودشون قبول نمیکنه، خودش میگه که چون تو بچه رو، یعنی من بیشتر بچه رو تیکر نمیکنم، به خاطر بیشتر مسئله سر این هست. ولی من
نه، یعنی چی تیکر نمیکنم؟ نه صبر کن، شما چرا تیکر نمیکنی؟
چون من بچه خودش و مادرش این بچه رو خیلی به نظر من خیلی لوس بارش رو بردن.
نه، ببین شما جنگ خودتون با همسرتون و مادر شوهرتون رو به حساب بچه نذارید.
نه جنگ نیست آقای دکتر، من نظر خودم رو دارم.
خب نه عزیزم، نظر شما نظر جنگی هم چی؟ مثل که من چاقو کنم تو شکم شما، میگم جنگ نیست. جنگ شما معتقدید که همسرتون و مادر شوهرتون بچه شما رو بد بار آوردن. خب آخه این ادعای خیلی تندی. اولا شما به چه مناسبت اجازه دادید؟ یک. دو، ببینید عزیز، اصلا بچه 3 سال نیمه چرا تو خونه است برای پدرش؟ بعد بره مدرسه. بچه از 2 سال، اونم بچه تک، این گونه که من فهمیدم، از 2 سالگی قرار نیست تو خونه باشه. روزی 3 ساعت بعدن بکنیش 5-6 ساعت بره اونجا از بچه های دیگه یاد بگیره، نه کنار شما باشه. نه
نمیذارن، چون مدرسه هم میخوام ببرنش، نمیذارن، میگن که زود هست بچه بعد از سن 4 یا 5 سالگی بره.
همسر شما ببینید عزیز، ببینید
ما در جا... و من مورد این دیگه رو بخشنا رو اون وقت هم هست.
آخه صبر کنید عزیز، ما قرار نیست قانون وضع کنیم، قانون رو باید کشف کرد. قانون کشف شده اینه که بچه از 22 ماهگی باید بره تو محیط های آموزشی. ایشون نظر 4 ساله دادن غلطه. درست پس که برگردیم بگیم به بچه تو 7 سالگی شیر بدی چی دیگه نگی، خب میمیره. ایشون که میتونن قانون وضع کنن. خب همسر شما این بازیاست که هم افسرده شدن هم گرفتاری به وجود آوردن. عزیز از پادر میارید هم دیگه رو. خب مطلب دیگه،
مسئله دیگه که من میگم بچه های لوس بار آوردن، موقعی که این بچه شروع کرده به نشستن، پدرش این رو میشونه روی میز. اولا اینکه نه، اصلا این بچه حرف نه رو نمیدونه چیه، هیچ وقت بهش نه رو، یعنی چیزی که بچه میخواد من میگم، میبینم که چیز درست نیست میگم نه، میگه که تو نمیتونی بچه رو تیکر بکنی، تا بچه میخواد بیاد پیشه تو میگی نه. خب میگم بچه نباید بشنه، مثلا نباید بشنه روی میز، یا مثلا این کار نباید بکنه، یا کاری که بد هست خب نباید انجام بده. من میگم نه، تو میگی آره. اینه که من از این لحاظ یه مقدار میگم که کارشون درست نیست.
آخه من نمیدونم کی حرفش درسته. شما وقتی الان مثال زدید که بچه میشه رومیز، خب بشنه رومیز. چرا آره شما رومیز نشسته این کار بدیه؟ کی گفته بده؟ کی گفته بر رو صندلی نشست؟ یعنی اصلا موضوع بزرگی نیست که شما زن شوهر با هم دعوا کنید و بچه رو هم گرفتار.
دعوا نمی کنیم. من میگم که کاری که بعد بچه بعد حرف نه رو بدونه چیه، حرف بله رو هم بدونه.
نه حرف نه رو فقط بعد عزیز من، شما مانند شنونده عزیز دو روز قبل، بچه قرار نیست نه رو بشنه. بچه قرار وقتی کار غلطیه بگه نه. موردی که شما گفتید به نه چه ارتباطی؟ چرا منو گرفتار اون بحث میکنید؟ شما یعنی شما
این کار درسته؟ بچه وقتی که توی مهمونی میری میخواد بره روی میز وایسه یا روی میز بشه،
نه نه توی میز هیچ قاعده‌اش هم نیست، یه همچین جایی درست نیست، ولی تو خونه شما میتونه بشینه. بعدم بهش میشه گفت پسرم بیا پایین. بچه‌م اگه میخواد بره بالا باید فهمید چرا میخواد بره بالا. برخی از وقت فقط میخواد احساس بزرگی و برتری بکنه، چیز دیگه ای هم نیست. برابر چیز عجیب و غریبی نیست. بله آیا شما من میفرمایید تو میگی توی مهمونی همسر شما میگه بچه بره روی میز بیسته؟
نه بچه خودش میخواد دیگه.
نه میگم همسرتون بعدم میگه چیکار کنی؟
اون موقع میگه نه خب بچه‌م حرفش رو گوش نمیکنه چون میگه من تو خونه این کارو انجام میدم الان بعد این کارو انجام بده.
این حرف درست نیست. یعنی بچه اگر کاری تو خونه میکنه معنیش نیست که بیرونم انجام میده. تو خونه یعنی ببینید شما هر دوتون دارید یه قواعدی به نظر من میسازید که این گونه نیست عزیز. یعنی شما یه استدلالی میکنید که به نظر من پیداست واقع بینانه و منطبق با اون چیزی که به عنوان اصول پرورش تعلیم تربیت نیست. همسرتون هم دارن یه حرفایی به صورت که شما میفرمایید عجیب و غریب میزنن. یکیش همین داستانی که 4-5 سالگی بره، یعنی این از اون مندرآوردهایشونه که اصلا برای که بچه اصلا از نظر علمی نگاه کنین بین 3 تا 6 سالگی باید بین 3 تا 30 یعنی همکاری، رقابت و جنگ یعنی کانفلیکت، کمپتیشن و کوپریشن یکی انتخاب کنه و این در ارتباط با دیگرانه. اصلا من نمی‌دونم
حقیقت من می‌خوام برم که مدرسه ثبت نامش بکنم، میگن که برو ثبت نام بکن، ولی بهشون این شرط و قرار رو باهاشون بذار که تا 4 سالگی بچه‌مو نمی‌فرستیم توی مدرسه، بعد بمونه توی خونه و حق این که باید بره مدرسه رو نداره تا سن 4 سالگی.
بله چارس کنم. روزی که شما تصمیم گرفتید که ما به جای اینکه از در بیایم بیرون می‌خوایم از پنجره با طناب بیایم پایین و این قانونیست که ما داریم، من چه شما به من میگید چی؟ میگم قانونتون غلطه. جمله‌مو باز تکرار میکنم، قوانین رشد، پرورش، تعلیم و تربیت کشف شدنیه. من و شما اومدیم قانون کشف کردیم، ماشین درست کردیم، اومدیم قانون کشف کردیم، تلفن درست کردیم. ما نمیریم دستور بدیم که الان ما یه حرف بزنیم این یه جای دیگه پخش بشه. جهان دستوری نیست، جهان کشف قانونه. ایشون قوانین رو وضع میفرمایند و قانونی که وضع میکنن میتونه و معمولا غلطه و بده. بنابراین اگه دلتون میخواد یه کتاب پرورش تعلیم تربیت بگیرید بخونید یا از ایشون بخواید به سی دی دی ویدیوهایی که دیگران دارن نبنده بشنون، اون وقت است که متوجه میشن بچه رو باید از 2 سالگی حتما به محیط آموزشی فرستاد. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. مواظب هم دیگه باشید، بچه رو این وسط له نکنید. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل میباشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل دو نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه میدارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوارد در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطع‌کاری ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس‌آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقالرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقالرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
The following is a paid commercial message.
ای مردم ایران، ماه سپتامبر اینجاست و لحظه به لحظه به نابودی این رژیم و به آزادی و دموکراسی نزدیکتر می شویم. این دولت فاسد شکست خورده دیگر هیچ گونه رسمیتی در دنیا ندارد و آنان در حال گریختن از ایران به ممالک دیگر هستند. برای حفظ امنیت خود با لباس شخصی ها و بسیجی های خود فروخته درگیر نشوید. کریم به سران این دولت فاسد اجازه داده است تا بدون دستگیر شدن تا آخر سپتامبر کشور را ترک کنند. بعد از 3 سپتامبر آنان دستگیر شده و تا آخر عمر در زندان‌هایی که خود ساختند تا ابد حبس خواهند شد. ای مردم، برای 90 روز در خانه آب و غذا ذخیره کنید. خود را آماده کنید. برای رسیدن به آزادی و دموکراسی به زودی پیامی از سوی کریم بیان به شما تقدیم خواهد شد.
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
Hi, this is John Paley with a personal invitation to all KIRN listeners. Please make your plans now to attend.